همچی حالت بحث سنت را گناه نابخشودنی می دانیم و اگر کلان کلا خود آقا از زبان بنده هم عبارتی بیرون بیاد که استسلام حالت شمد از عزیزان اهل سنت توضیح می طلبم.
هدف از این برنامه دیدن مطلقات از تاهم دینی و تمام دهت که کنندهای نگاهی قرآن
اساتید دانشگاه هستم که نزدیک 25 سال در دانشگاه تدریس میکنم و من ابتدا از اعتراف کنم به حضور از افرادیت از برمان حامیان مخلص دین اسلام و ولایت ائمه علیهم السلام هستیم و همینطور از اعتراف احترام دارم به جناب آقای دکتر حسینی قزوینی که معتقدم به هم خداوند ایشان رو برای دوران کورس نوآشو ذخیره نگه داشتن. جناب آقای دکتر حسینی قزوینی که به هم اصول و اصولی تمام عیار علم و اخلاق هستن در زمان ما و این بحثها هم اگر نخواهیم تشخیص بدیم که آیا
فارغ حسینی امام از اسبق شهرستان اهواز هستن.
آقای حسینی امام جمعه اسبق شهر اهواز. بله کی هستم؟ صدای شما رو میشنوم. صداتون داره پخش میشه. آقای قزوینی هم صدای شما رو میشنوم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و جناب آقای محمد حسینی قزوینی، این برادر بسیار خوش اخلاق و برخورد که ما رو شرمنده این رفتار و خودش کرد. من در طول 14 سالی که در خدمت جامعه اهل سنت احواز ایلام بودم مشکلات های زیادی دیدم، اما بعد خود جناب آقای قزوینی خیلی هست که من رو خدمنده کرد.
خواستم بپرسم
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. با عرض سلام و درود به پیشگاه مقدس ولی الله اعظم قطب دائره امکان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. عرض سلام دارم خدمت شما بزرگواران، عزیزانی که همواره و همیشه همراه ما بودید و با توجهی که به این برنامه داشتید، بهترین همیار ما و کمک ما بودید در ارائه بهتر برنامه. با دیگر برنامه‌ای در خدمت شما بزرگواران هستیم. صبح پنجشنبه در کالیفرنیای آمریکا و شب جمعه در ایران. موضوع برنامه هست عصمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. درباره عصمت پیامبر، عصمت انبیا صحبت خواهیم کرد در این برنامه با شما. در انتظار هستیم که ارتباطمون برقرار بشه با عزیزمون جناب آقای دکتر قزوینی. بدون مقدمه سریع‌تر این ارتباط برقرار خواهد شد انشاءالله. با ایشون گفتگومون رو آغاز می‌کنیم تا درباره این موضوع بیشتر بدانیم. تا این ارتباط برقرار بشه من یک تذکری کوتاه عرض کنم در خصوص وضعیت شبکه، چون به هر حال این نکته رو باید خدمتون بگم که شبکه سلام از نظر وضعیت مالی در شرایط بحرانی قرار داره، لذا عزیزانی که دوست دارن به هر حال به نوعی کمک داشته باشن، به هر حال یکی دو بار در طول سال ما تقریبا با بحران مالی و اقتصادی مواجه میشیم. وقتی از اون مرحله تکذاریم و هر حال وضعیت یه مقدار شرط عادی پیدا میکنه. الان این چند روزه یکی از اون به قول معروف یکی دوباریه که در طول سال با بحران مواجه میشیم به خاطر شرط ماهای اول سال معمولا این طور هست و علتهای متعددی که در برنامه های مستقل و در برنامه های دیگه من خدمتتون انشاءالله مفصل درباره صحبت خواهم کرد تا که مثلا وقتی این برنامه گرفته نشه ما به موضوع برنامه اون بپردازیم. نکته دیگه ای که مقدمتا باید عرض کنم تا برسیم به مشروع مطلب درباره همین موضوعی که میخوایم با شما صحبت کنیم، اسمت پیامبر. در هفته های گذشته و روزهای گذشته متاسفانه از برخی از رسانه ها یا در برخی از روزنامه ها و مجلات هم البته همیشه بوده، منتها در این یکی دو هفته گذشته صحبت هایی از برخی از افراد که در حال این یه مقدار مد شده که فکر میکنن اگر یه حرفای دیگه بزنن به اصطلاح نوآوری کردن، خلاف روند اعتقادات مردم اگر سخنی بگن، حرفای نوی گفتن، نوآوری کردن و خودشون رو به عنوان پژوهشگر یا متفکر به هر حال میخوان معرفی کنن. نمیدونم، شاید عقده باشه، شاید ناآگاهی، جهالت باشه، به هر شکل اسمت پیامبر اسلام که از مسلمات عقاید تمام فرقه های مسلمانان هست با هر ایده و عقیده‌ای که هستن، البته در این سالهای اخیر با رشد فزاینده و هزینه های هنگفتی که فرقه وهابیت کرده برای ویران کردن عقاید وهابیت و عقاید خودشون، این شبهات بیشتر گسترش پیدا کرده و متأسفانه از دهان برخی که خود رو پیرو اهل بیت میدونن خارج شده. حالا اینا باید بگیم یا به نوعی در پس پرده نفاق و درویی به سر میبرن و منافقانه وارد جامعه پیروان اهل بیت شدن، و یا بگیم جاهلند و نادان که باید ما وظیفه داریم اینها رو بیدار کنیم و آگاه کنیم. ارتباطمون گویا برقرار هست با عزیز و جناب دکتر قزوینی. سلام علیکم جناب قزوینی، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسیار خوش آمدید، تشکر که به جمع ما پیوستید و در واقع برنامه خودتون رو میخواید آغاز بکنید. موضوع برنامه این هفتمون هست اسمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. همون گونه که شما اطلاع دارید و در برنامه گذاشتم اشاره به این مطلب داشتید، در برخی از محافل این شبهه و سوالی که از دیر زمان در صحبتها و نوشته های دیگران مطرح بوده متاسفانه از دهان برخی خارج شده که ظاهرن خود رو پیرو اهل بیت می دونن. سوال من در باره اسمت پیامبران هست. آیا در قرآن به طور کلی آیاتی که صراحت بر اسمت پیامبران داره برای ما مطرح کنید و این یک فرتصلی باشه برای ورود به این بحث، آیاتی که صراحت داره درباره اسمت پیامبران و اسمت مطلق پیامبران توضیح و شرحی بفرمایید، انشاءالله سوالای دیگه رو تقدیم حضور شما کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و السلام على رسول الله و على آله و آل الله و خلق زمه الى الله. ان الله بصیر بالعباد. قبل از شروع به سخن باز لازم می دانم از حضرت عالی و همه دستندرکاران شبکه سلام تشکر کنم که این زمینه را فراهم کرده اید که ما بتوانیم با عزیزان بیننده در سراسر جهان در رابطه با فرهنگ اسلامی بویژه فرهنگ شیعه سخن بگوییم. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. و نکته ای را که از رسالی هم اشاره داشتید، بنده هم ناگزیرم اشاره کنم، اون دست از عزیزانی که در گوشه و کنار می نشینند در جلسات دانشجویی و غیره، شبکه سلام را زیر سوال می برند یا اسلامیت شبکه سلام را مطرح می کنند و زیر سوال می برند. ما بارها از اونها دعوت کردیم اگر سخنی دارن برای گفتن بیان، ما وقت برشون نگذاریم، نیم ساعت، یک رو، بیست دقیقه، کمتر، بیشتر حرفشون رو بزنن. اگر انتقادی دارن نسبت به شبکه سلام یا نسبت به عرائض بنده ما با کمال میل و با آغوش باز از انتقادات آقایان و از پیشنهادات آقایان کاملا استقبال می کنیم و بارها هم ما گفتیم عزیزان از حوزه های علمیه، چه از حوزه های علمیه زاهدان یا حوزه های علمیه خراسان یا کردستان، هر یک از اساتید رو معین می کنند. ما کاملا حاضریم در یک جلسه دوستانه در شبکه سلام حرفمون رو بزنیم، اونها هم حرفشون رو بزنن. من تقاضا دارم از این بحث هایی که در گوشه و کنار دارن می کنن زیبنده یک روحانی نیست، زیبنده یک دانشجو نیست. ما اگر چنانچه بنا باشد در مقام پاسخگویی و نقد باشیم، بدانن خیلی از مطالبی ما می دانیم که اگر این مطالب رو شدند قطعاً به صلاح اونها نیست. انشاءالله امیدواریم که این عزیزان یه مقداری فکر کنن، اندیشه کنن از این سمتاشی ها و در گوشت و کنار بعضی از جرائد یا سایت‌های اینترنتی و غیره یه مقداری در خلاصه فکر بیان، برخوردشون برخورد عاقلانه باشد انشاءالله.
انشاءالله
در رابطه با سوالی که حضرت عالی فرمودید که آیا در قرآن آیات صریحی نسبت به اسمت انبیا هست، خوب آیات زیادی ما در قرآن داریم. من به عنوان نمونه چند مورد را اشاره می کنم که انشاءالله اگر سوال دیگری حضرت عالی دارید در رابطه با اسمت نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم که متأسفانه امروز در برخی از محافل به ظاهر علمی توسط بعضی از روشن فکر نمایان اسمت نبی مکرم داره زیر سوال میره، بدبختی این است که اگر اینها فرض از موضع کفر یا مسیحیت یا یهودیت بیان، کاملا موضع ما مشخص و روشنه. اینها با داعیه اسلامی میان و با داعیه تبعیت از قرآن میان اسمت انبیا و اسمت نبی مکرم را زیر سؤال میبرند. ما در آیات متعدد داریم در رابطه با انبیا علیهم السلام که تعبیر میکند این انبیا از عباد مخلص ما هستند. مثلا در رابطه با حضرت ابراهیم، اسحاق و یعقوب تعبیر است انا اخلصناهم بخالصة ذکر الدار، سوره صاد آیه 45. ما ابراهیم و اسحاق و یعقوب را خالص گردانیدیم به آنگونه ای که اراده کردیم و انهم عندنا لمن المتقین الاخیار. در رابطه با حضرت یوسف میگوید کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصین. در حق حضرت موسی میگوید واذکر فی الکتاب موسی انه کان مخلصا. و مشابه این آیات نسبت به سایر انبیا داریم.
این آیاتی که ببخشید جناب از این آیاتی که درباره حضرت یوسف و موسی هست میشه بفرمایید اگر شماره آیات
در رابطه با حضرت یوسف انه من عبادنا المخلصین، سوره یوسف آیه 24، آیه که در حضرت موسی هست انه کان مخلصا، سوره مریم آیه 51. این یک سری آیاتی درباره انبیا اینها را مخلص معرفی می کنید. از طرف دیگر در سوره صاد آیه 84 از قول شیطان که از درگاه قرب ربوبی رانده می شود قسم می خورد به عزتی که لأغوینهم اجمعین، خدایا به عزت از سوگند همه بندگانت را گمراه می کنم جلا عبادت من هم المخلصین، مگر بندگان مخلص را. از این دو دست آیات را کنار هم بگذاریم نتیجه می دیریم شیطان به عباد مخلص هیچ راهی ندارد. انبیا علیهم السلام هم طبق آیات صریح جزء بندگان مخلص خدا هستند. یک دست از روایات آیا در قدر سخن زیاد من دارم که به اجمال عرض کنم به آیات دیگر هم برسم. ما آیات متعددی داریم که اطاعت انبیا را به صورت مطلق بر همگان لازم دانسته. مثلا در سوره نساء آیه 64 میگه سما ارسلنا من رسول جلا لیتاع باذن الله. ما هیچ پیغمبری رو نفرستادیم مگر این که مورد اطاعت بیدون شرا. یا در سوره نساء آیه 80 و من یطع الرسول فقد اطاع الله. اطاعت پیغمبر مساوی است با اطاعت خدای عالم. در سوره نساء آیه 59 یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اطاعت خدا، اطاعت پیغمبر و اطاعت اولی الامر به صورت امر وجودی از ناحیه خدای عالم صادر شد. عبارتی دارد آقای فخر رازی، من این عبارت ایشون رو میخوانم و به همین یک مورد اکتفا میکنم. ایشون میگوید من امر الله به طاعتهی علا سبیل جزم والقطع لا بد و ان یکون معصوما عن الخطا. اون کسی که خدای عالم به صورت واقعانه دستور داده از او اطاعت کنیم حتما باید از هر گونه خطا، نه از گناه، از هر گونه خطا باید معصوم باشه. بعد میگه اگر چنان دین معصوم از خطا نباشد دستور خطعی صادر کند، از روی اجتماع یک دستور الهی را خلاف به مردم ابلاغ بکند، لازم نیاز اجتماع امر نه در یک فعل واحد. اون کار خطا را خدای عالم از امتثالش نهی کرده. پیغمبر هم اگر از روی اجتماع دستور خطعی بدهد دستور به اطاعت داده. از یک امر خطعی از ناحیه این که عتیق الرسول واجب هست، از ناحیه این که خدا نهی کرده از امتثال کار خلاف، مورد نهی خدای عالم هست. و ایشون میگوید هم که چیزی محال هست، هست عتیق خدای عالم دستور اطاعت مطلق صادر کرده حتما باید معصوم باشد، نه معصوم از گناه، معصوم از خطا، معصوم از نسیان، معصوم از هر گونه اشتباه. و در جلسه گذشتن اشاره کردیم پیامبران الهی حاضی بشر هستند به طرف خدای عالم. هدایت بشر به دستور شریعت صورت میگیرد. اگر چنانچه پیغمبری از روی خطا یا از روی نسیان یک امر شرعی را به صورت غیر شرعی بیان کند یا یک مطلب خلاف را در قالب شرع بیان کند، نستعیذ بالله اون پیامبرانی که حاضی امت هستند نستعیذ بالله تبدیل می شوند به مضل امت. حالت هدایتی پیغمبر به حالت ضلالت تبدیل می شود و این اصلا با فلسفه ارسال رسول و بعد انبیا کاملا منافات دارد. آیه سوم آیه 124 از سوره بقره هست. در باره این آیه انشاءالله باید یک وقتی مفصل ما صحبت بکنیم که اینی جاهل کل ناس امامن قال و من ذریتی قال لا جناب عهد ظالمین. خدای عالم در اینجا می فرماید امامت من به کسی که متلبس به ظلم شده باشد لا ینال عهد ظالمین مطلقه. پس اگر از اول تا آخر عمره یک لحظه متلبس به ظلم بشه، ظلمی از او سر بزند. در روایت هم داریم من یتعدا حدود الله فقد ظلم نفسه. هر کس حدود خدا را تجاوز کند به نفس ظلم کرده.
گناهی مرتکب شود حد اقل مرتبه گناه ظلم به نفس خویش است. یعنی کسی اگر در تمام اون یک آنی گناه بکند باقی گناه به خود ظلم کرده و مصداق ظالم می شود و متلبس به ظلم، عهد الهی که امامت باشد مشمول حال او نمی شود. تا این که در باره انبیا ما داریم و جعلناه ائمتن یهدون به امرنا، این رو خدای عالم در رابطه با حضرت ابراهیم، در رابطه با لوط، در رابطه با اسحاق و یعقوب وقتی بیان میکنه میگه و کلن جعلنا صالحین و جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا. این پیامبران را ما امامانی قرار دادیم که به امر ما هدایت می کنند. از طرفی هم می گوید لا یناد عهد دادمی، عهد من که امامت باشد به قرینه نجائل جلیل ناس امامت به دادم نمی رسد. پس مشخص از این انبیا در تمام عمرشان یک لحظه متلبس به ظلم نشدند. این آیه فجعلناهم ائمه یهدون به امرنا سوره انبیا آیه 69 تا آیه 73 در رابطه با حضرت موسی و پیامبران بعد از او هم فجعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا سوره سجد آیه 23 و 24 و آیات متعدد دیگری داریم. ما برای این که به اختصار و اجمال بیان کنیم، عزیزان میتونن مشابه این آیات را هم که در کتب مفصله شیعه و اهل سنت آمده مطالعه کنن که از مجموع این آیات ما استفاده میکنیم. انبیا علیهم السلام یک لحظه از لحظات عمرشون نمتلبس به ظلم و گناه شده اند و نه حتی از اونها سرزده و نه دوشار نسیان شده اند. در صورتی که خدای نکرده خلاف این باشد با فلسفه بکست انبیا کاملا منافات دارند.
بله، بسیار ممنون و متشکر. وقتی اطاعت پیامبر در کنار اطاعت خدا قرار میگیره و اگر قرار باشه پیامبر گناه بکنه و خدا گناه نکنه، در تعارض پیش میاد امر خدا و امر پیامبری که علی عزب الله ممکنه گاهی گناه بکنه یا خداوند میفرماید انجام بده. پیامبرم که در احتمال داره به زعم این افراد گناه بکنه و خطا بکنه، میگه انجام نده. اینجا مکلف و بنده ای که قرار اطاعت کنه خدا و پیامبر خدا رو سرگردان میشه که چه کنه، حرف خدا رو گوش کنه یا حرف پیامبر خدا رو. جناب آقای قزوینی، البته ما این مبحث شاید در این برنامه به پایان نرسه، سوالات متعددی در این زمینه هست، از جمله سوالی درباره این که اگر خطا نمی کنن پس چطور حضرت موسی در اون قصه قبطیان یک نفر رو کشت و بعدا خودش هم اقرار کرد، البته ظاهره آیه این رو میگه که من گناه کردم میترسم برم. درباره این نکات خواهیم رسید. بینندگان از ارجمن رو دعوت میکنم که انشاءالله یه مقدار حوصله داشته باشند که همراه این برنامه ما رو دنبال بکنن، همراه هم باشیم که انشاءالله به تمام این سوالات و پرسش ها برسیم. مفسران بزرگوار، محققان عالی قدر پاسخ تمام این شبهات رو دادن، ولی خب برای خاطر این که مرحله مرحله بریم جلو و بتونیم انشاءالله به یک نتیجه برسیم، آیاتی که مثلا درباره حضرت موسی هست انشاءالله میذاریم برای فرصتی دیگه، ولی طلب شما باشه که درباره اون صحبت کنم، چون من ایمیل ها و تماس های مکرر در خصوص همین آیه دریافت کردم، این رو مفصل درباره صحبت خواهیم کرد. جناب استاد قزوینی، در باره عصمت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، روشن‌ترین و صریح‌ترین آیه‌ای رو که ما می‌تونیم درباره‌اش صحبت کنیم چه آیه‌ای است و نظرات علمای اهل سنت رو هم درباره اون آیه و آیاتی که در این زمینه مطرح هست می‌خوایم بدونیم.
آیات متعددی ما در رابطه با اطاعت نبی مکرم که اطاعت واجب هست
در ردیف اطاعت خدا آورده، ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عنه فانتهوا و امثال این. ما آیات متعددی داریم که همه نشانگر عصمت نبی مکرم از هر گونه خطا، از هر گونه نسیان، از هر گونه اشتباه است. ولی سریع‌ترین آیه در این زمینه همون آیه دوم الی چهارم سوره نجم است. در جلسات گذشته ما اشاره کردیم ما دل صاحبکم و ما ربا و ما ینتق عن الهوى ان هو الا بحث جوها. در رابطه با ما دل صاحبکم و ما ربا، صاحب شما که پیغمبر هست، کلمه زله معانی متعدده دارد. یکی از معانی او گمراهیه، یکی از معانی او غفلت و نسیان هست. ما چون از اونجایی که کلمه ما زله نکره در سیاق نفی هست و افاده عموم میدهد، تمام مسابیه زله حتی غفلت و نسیان را هم از نبی مکرم نفی میکنه. همونطوری که در سوره بقره آیه 282 کلمه زله استعمال شده و اراده شده غفلت و نسیان، این رو بینندگان عزیز دقت کنند. در اونجا داره و تشهدوا شهیدین من رجالکم فإن لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تذل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. شما همواره برای کارهای اساسی تو شاهد بگیرید، برای اینکه یکی از این شاهدها اگر فراموش کردن، اگر غفلت کردن، شاهد دیگر متذکر خواهد بود. اینجا کلمه تذله آمده و اراده شده غفلت و نسیان. در اینجا هم ما ذله صاحبکم، یعنی صاحب شما نبی مکرم، دچار نه غفلت می شود و نه نسیان می شود. و ما غبا، غبا یکی از مصادیقش عبارت از لغزشه. لغزش، لغزش حالا در حد بالا می شود گمراهی، در حد پایین می شود ترک اولا. در رابطه با حضرت آدم که مرتکب ترک اولا شد در بهشت، داره و اتا آدم ربته و غبا. کلمه غبا یعنی لغزش استعمال شده غبا و اراده شده ترک اولا. حتی کلمه غبا به معنای ترک اولا هم از نبی مکرم نفی شده. ما زل صاحب کن و ما قبا، این پیغمبر رفیق شما نه دوچار غفلت و نسیان هست و نه دوچار لغزش و نه دوچار ترک اولا. و ما جنفق عن الهوى، از روی هوای نفس سخن نمی گوید. این خوده نطقه های پیغمبر نیست الا وحی یوها، جز وحیی که بر پیغمبر اکرم نازل می شود. در اینجا بزرگان اهل سنت همانند شوکانی که از شخصیت های بزرگ اهل سنت هست و شخصیت شناخته شده هست، در کتاب فتح القدیر جلد سوم صفحه 169 ایشون داره و ما ینطق عن الهوى، یعنی ما یستر نطقه عن الهوى لا بالقرآن ولا بغیره. پیغمبر که ما ینطق عن الهوى هست، نه اون وقتی که میخواهد برای شما قرآن و وحی الهی را بخواند، اینجا دچار هوا نمی شود، و نه اون مواردی را که غیر قرآن، سنت یا مطالب دیگری برای شما بیان می کند. هیچ یک از سخنان پیغمبر چه قرآن چه غیر قرآن، اینها از روی هوای نفس نیست. صاحب کتاب تسبت و تفاصیل آقای صابونی در جلد سوم صفحه 235 ایشون هم در اونجا داره لا یتکلم الا عن وحی من الله عز و جل، پیغمبر لب باز نمی کند مگر این که طبق وحی باشد. آقای قاضی عیاض در کتاب الشفا همین تعبیر را دارد. آقای قرطبی که از شخصیت های بزرگ اهل سنت هست و شخصیت شناخته شده است، مخصوصا عزیزان اهل سنت احناف در ایران برای ایشون ارزش ویژه قائل هستند. ایشون می فرماید سفیها دلالتون علا ان سنت الوحی المنزل. این آیه شریفه جن هو الا وحی یوها دلالت می کند سنت پیغمبر همانند وحی منزل هست. کتاب تفسیر آقای قرطبی جلد 17 صفحه 85. آقای ابن حجر عسقلانی از ارکان علمی اهل سنت هست. ایشون می فرماید در رابطه با حدیث خلق عبد لکم کتابا لن تزلو بعدی، پیغمبر فرمود در آخرین لحظه سلامی و کاغذی بیاورید چیزی بنویسم گمراه نشدید. بعضی گفتن نستطیر بالله این الرجل لیهدر، پیغمبر دارد هجان میگوید. جناب خلیفه دوم هم گفتن بر این سقط غلبه هل یا غلبه کرده بر او مرض و بیماری بر او غلبه کرده. ولذا آقای ابن حجر در اینجا میگوید لأنه معصوم فی صحته و مرضه، پیغمبر معصوم است هم در حال صحت هم در حال مرض. لبوده تعالی و ما ینطق عن الهوا، پیغمبر از روی هوا سخن نمیگوید. فلبوده انی لا عبود فی الغضب و الرضا الا حقا، خودش فرمود که در حال غضب که در حال عادی من جز هم سخن نمیگویم. این رو جناب آقای ابن حجر عسقلانی در کتاب فتح الباری جلد 8 صفحه 101 در بعضی از کتابهای جدید بیروت کتاب دارالمعرفه جلد 8 صفحه 133 در رفت کسانی که میگویند این الرجل لیحجر یا کسانی که میگویند قد غلبه الوجع. و همچنین جناب عینی در رابطه با همین روایت قد غلبه الوجع یا این الرجل لیحجر که بالاترین جسارتی بود به صاحب مقدس نبی مکرم در شرح صحیح بخاری عمدة الباری جلد 24 صفحه 81 میگوید لم یکن یقول فی الغضب بر رضا الا حسن قال الله تعالی و ما ینطق عن الهوا. در جای دیگر میگوید لانه معصوم فی کل حاله فی صحته و مرضه، پیغمبر اکرم در تمام حالاتش معصوم هست چه در حالت صحت چه در حالت مرض. و ما ینطق عن الهوا، خدای عالم میگوید از روی هوا سخن نمیگوید. یعنی این عبارت این دو بزرگوار آقای عینی در شرح صحیح بخاری عمدة الباری آقای ابن حجر در فتح الباری دارن رد میکنن سخن جناب خلیفه دوم را که گفت قد غلبه الوجع یا افراد دیگر یا فرد دیگری که اونجا اسم نمیبرن گفتن نستجیر بالله الا الرجل لیحجر. این نظر تقریبا بحثی از بزرگان اهل سنت بود در ذیل آیه شریفه ما ینطق عن الهوا این هو الا وحی یوحی که هم شامل قرآن می شود و هم شامل سنت پیغمبر اکرم می شود. و نکته ای که من اشاره کنم در رابطه با آیه شریفه ای که داره بلغت لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، در اونجا صراحت داره بر این که پیغمبر اسوه هست برای همه مردم. اسوه بودن پیغمبر هم باید کاملا محرز بشه. این در سوره احزاب آیه 21. اسوه بودن پیغمبر در صورتی ثابت می شود که پیغمبر خطا نکند، دچار اشتباه نشود، دچار لرزش نشود. اگر خدای نکرده پیغمبر از روی نسیان، از روی غفلت، از روی فراموشی یا از روی نستدیر بالله جهل یا مخالفت امر الهی یک مقصد خلافی را انجام بدهد، واجب می شود یک خلاف به عنوان الگو برای مردم باشد. یعنی پیغمبری که باید اسوه و الگو برای هدایت باشد، تبدیل می شود اسوه و الگو در مسیر ضلالت.
بله، به تعبیر مختصر و خلاصه، الگوی ناصحیح و الگوی خطاکار پیروانش رو به خطا و گمراهی می کشاند. چگونه قرآن صراحت داره که پیامبر بهترین الگو در زندگی و حیات شماست و برای زندگانی شما، و از اون طرف این الگو خطاکار باشه، خودش به گمراهی برود ولی چگونه میتواند امتش را نجات بدهد. خیلی روشن و واضح هست. عرض کردم که واقعا یکی از گرفتاری های امت اسلام این روزه هست در قرن 21 که این همه اطلاعات فراگیر و فراوان در دست همگان هست، باید ما مجبور باشیم باز درباره چنین موضوعاتی صحبت بکنیم. البته عزیزانی که کمترین آگاهی نسبت به عقاید دینی داشته باشن اطلاع دارن، یکی از نقاط مشترک امت اسلام، همه مسلمانان با هر ایده و عقیده‌ای که باشند، عصمت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هست. محققان، دانشمندان، علمای بزرگ اهل سنت، روایاتی که وجود دارد و همچنین عرف جامعه مسلمانان. شما سراغ عموم مسلمانان وقتی برید، برادران، خواهران اهل سنت، پیروان اهل بیت، هر فرقه‌ای که باشند، شیعیان با فرقه‌های متعددی که دارند، اهل سنت با فرقه‌های متعددی که دارند، عموماً معتقدند پیامبر اسلام معصوم بوده. از دیر زمان چنین فکری در امت اسلام جای خودش رو داشته. حالا کسانی که دلسوز واقعاً تفرقه و تشتت بین امت اسلام هستند، به روشنی این روزها می‌بینن چه کسانی دارن وحدت امت اسلام رو. یکی از موارد روشنش همین عصمت پیامبر هست. وقتی عصمت پیامبر رو زیر سوال می‌برن، شما در کوچه و برزن هم از مردم عادی مسلمان هم وقتی سوال می‌کنی، به روشنی اصلا نمی‌تونه باور کنه که بگه پیامبر معصوم نبوده. چه کسانی دارن وحدت رو برهم می‌زنن، چه کسانی دارن آب به آسیاب دشمن می‌ریزند و تفرقه ایجاد می‌کنن، یک نمونه‌اش این دست هایی که این روزها از آستین خارج شده و داره اهداف دشمنان اسلام رو دنبال میکنند، و روشنترینش این روزها این که به هر حال متاسفانه خیلی غیر عقلانی سخن میگویند و میگویند پیامبر اسلام مسلمان نیست، ببخشید معصوم نیست. و باید وقتی من در یکی از برنامه ها میگفتم که اینها اصلا مسلمان نیستن، بعضی از ایمیل ها را در همین هفته دریافت کردم که چرا شما میگید اینها مسلمان نیستن، وقتی مسلمانی این نیست که فقط بگه من مسلمانم، وقتی در عقیدهش، در صحبتش حرفایی میزنن که خلاف قرآن هست، خلاف سنت، خلاف اقوال علما و دانشمندان هست، دیگه خب فقط میتونیم بگیم که اسلام رو دستاویز قرار داده برای این که این افکار مشمول رو تزریق جامعه بکنه. جناب استاد قزوینی، دلیل عصمت پیامبر رو فکر میکنم اگر بتونیم یه مقدار فشرده تر انشالله صحبت ها رو برسیم، حتما بینندگان عزیز ارجمند در این زمینه سوالاتی دارن. این قسمت از سوال رو، دلیل عصمت پیامبران به ویژه پیامبر اسلام رو از سنت مقداری میخواییم ارزیابی کنیم و نظرات اهل سنت. البته شما اشاره داشتید به طور مشروحتر از سنت عصمت پیامبر از نگاه قرآنی که روشن و ثابت، آیات رو شما دقیقاً آدرس های اون رو هم فرمودید، از نگاه سنت عصمت پیامبر چگونه ارزیابی میشه، و باز اگر اشاره به آراء علمای اهل سنت داشته باشید بسیار ممنون میشم.
در رابطه با روایاتی که اثبات میکند عصمت نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم یا سایر انبیای گذشته را ما اگر وارد اینجا بخوام بشیم به صورت مسئول شد چندین جلسه نیاز هست که ما بتوانیم بخشی از آنچه که در سنت آمده در رابطه با اسمت نبی مکرم بیان کنیم. ولی من به خیلی فشرده و به صورت اجمال اشاره می کنم روایتی را که در جلسات قبل هم به صورت خیلی اجمالی و فهرستوار اشاره کردم که قضیه عبدالله ابن امرآس که سخنان پیغمبر را می نوشت قریش نهی کردن و گفتن این نماغو و بشرون یرزبو کما یرزبون بشر. تو چرا داری همه سخنان پیغمبر رو می نویسی؟ پیغمبر بشری تمانند دیگران غضبناک میشه، عصبانی میشه، از حال عادی بیرون میره. خب سخنانی که بیان می کند سخنان قطعا نادرسته. میگه من ننوشتم تا خدمت نبی مکرم رسیدم و قضایا را برای حضرت نقل کردم. حضرت تعام علی شفتی، حضرت به دو لبهای خودشون اشاره فرمودن و فرمودن والذی نفسی بیده ما یخرج من ما بینهما الا حق تکتب. قسم به خدایی که جان من پیغمبر در قبضه قدرت او از این دو لب من جز حق صادر نمی شود. بلی این رو آقای احمد ابن حنبل در مسند جلد شش صفحه 68 نقل می کند. محقق توانمند اهل سنت آقای احمد محمد شاکر در تعلیقشون در مسند احمد می گوید این روایت صحیحه. آقای حاکم نیشابوری این روایت را در مستدرک جلد اول صفحه 186 صاف دار الکتب الاقلیه بیروت می آورد. روایت را تصحیح می کند. آقای ذهبی هم روایت را در تلخیص مستدرک صحیح می داند. آقایان می گویند اگر روایتی را که حاکم نیشابوری و ذهبی او را تصحیح کرد به منزله فرود است در صحیح بخاری یا صحیح مسلم است. آقای البانی که ادوله وهابی ها به تعبیر آقای بن باز امام الحدیث هست ایشون این روایت را در سلسله الاحادیث صحیحه جلد چهارم صفحه 45 صاف مکتبة المعارف ریاض عربستان آورده و میگه روایت صحیح است. روایت دیگر مشابه این است که حضرت صریحتا میفرمایند بر این که من در غضب در عصبانیت در حال عادی جز حق سخن نمیگویم. قلت فی الغضب بر رضا قال نعم فإنی لا اقول فیهما الا حقا. من در غضب و کس حال عادی جز حق سخن نمیگویم. مسند احمد جلد دوم صفحه 215 معجم اوسط طبرانی جلد دوم صفحه 153 الحد الفاصل مال آقای رام هرمزی صفحه 364 و ما از آقای ابن حجر عسقلانی هم الان نقل کردیم از فتح الباری جلد هشتم صفحه 101 ایشون گفت لأنه معصوم فی صحتی و مرضه. پیغمبر معصوم است هم در حال صحت هم در حال مرض. چون خدا فرموده ما ینطق عن الهوا و لقوله صلی الله علیه و آله و سلم اینی لا اقول فی الغضب و رضا الا حقت. در غضب و رضا و در حال عادی و عصبانیت جز حق سخن نمیگویم. این رو آقای ابن حجر عسقلانی به عنوان حدیث مسلم و صحیح نقل میکند. روایت مشابه این است باز آقای احمد ابن حنبل از ابو هریره نقل میکند که پیغمبر فرمود اینی لا اقول الا حقا. بعضی از اصحاب گفتن و اینکه صدائبنا یا رسول الله تو گاهن با ما شوخی میکنی و مزاح میکنی آیا در مزاح کردن هم تو حق میگویی؟ حضرت فرمود اینی لا اقول الا حقا. حتی در هنگام مداح کردن و توخی کردن هم من جز حد چیزی نمیگویم. یعنی حتی مداح و توخی های نبی مکرم باید الگو برای همه باشد در مسائل توخی و مداح. از اون روش نبی مکرم در مداح و توخی تجاوز نکنند. این رو باز آقای احمد ابن حنبل در مسند جلد دوم تفریق 340 تفریق 360 مخجن اوسط تبرانی جلد هشتم تفریق 305 سنن کبرای بیهقی جلد دهم تفریق 248 جر المنصور سیوطی جلد ششم تفریق 122 کتاب های متعدد دیگر. آقای بخاری محمد ابن اسماعیل در کتاب الادب المفرد تفسیر 63 حدیث 267 همین روایت رو نقل کرده. جناب ترمذی در سننش که یکی از صحاح سته هست جلد سوم تفسیر 241 روایت رو نقل میکنه، میگه هذا حدیث حسن. آقای حسنی در مجموع الزوائد جلد نهم تفسیر 18 همین روایت رو میآورد و میگوید و اسناده حسن. آقای ابن کثیر دمشقی تلفی در کتاب البدایه و النهایه جلد ششم صفحه 54 در ذیل آیه شریفه ما ینطق عن الهوا این عبارت و این روایت را می آورد و به عنوان یک روایت دقیق بدون هیچ گونه منافسه و رد می شود. همچنین روایتی که در رابطه با شهادت خزیمه از روش شهادتین هست، همه بینندگان می دانند که پیغمبر اکرم در رابطه باجه از بیرا که از یک عربی خریده بودن اون عرب انکار کرد. حضرت فرمود من یک حدولی چه کسی برای من شهادت می دهد؟ خزیمه ابن ثابت انصاری گفت انا اشهد لک قال لنت اشهد ولم تحتو تو که شاهد نبودی چرا شهادت می دهی؟ فقط این عزیزان بیننده دقت کنند. آقای خزیمه گفت نصدقو که علا اخبار سما ولا نصدقو که علا اخبار الارض. یا رسول الله تو وقتی از آسمانها سخن میگویی ما تصدیق میکنیم، گواهی میدهیم و صداقت است و راستگویی بودنت را تصدیق میکنیم. وقتی از اخبار زمینی میخوایی بگویی ما تو را تصدیق نکنیم. پس ماه و نبی زد شهادته. پیغمبر اکرم آقای خزیمه را زو شهادته لقب داد، یعنی یک شهادت خزیمه به جای دو شهادت پذیرفته شد. این رو من گمان میکنم نیازی به آدرس دادن نباشد. این قضیه از مسائل قطعی و ضروری تاریخ اسلام هست. جناب نبوی در مجموعش از کتابهای فقهی در بحث شهادت این رو آورده جلد دوم صفحه 223. جناب آقای سرخسی در کتاب مفتوحش که کتاب مفتوح حنفی ها هست جلد 16 صفحه 114 آورده. آقای ابن حجر عسقلانی در فتح الباری در صحیح بخاری جلد 8 صفحه 398 آورده. آقای قرطبی در تفسیرش جلد 3 صفحه 405. اگر بخواهیم ما در این زمینه مستر بشماریم شاید متجاوز از 50 کتاب از کتاب‌های معتبر اهل سنت این قضیه را نقل کردند و به عنوان یک قضیه ثابت و قطعی. آقای هیثمی هم در مجمع الزواهد جلد نهو صفحه 533 تا به دارالفکر بیروت وقتی این رو نقل میکنه میگوید رواه طبرانی و رجاله کلهم ثباتون، تمام راویان این ثقه هستند. و همچنین روایتی که ما داریم که شیطان هیچ بد بر نبی اکرم هیچ راهی و سلطه‌ای ندارد. این رو دیگه در صحیح مسلم آوردن، دیگه من نیاز نمیدانم توضیح بیشتری بدهم که پیغمبر اکرم فرمود هیچ انسانی نیست گفتی که شیطانی بر او موکل است. عرض کردن یا رسول الله حتی بر تو هم یک شیطانی گمارده شده؟ حضرت فرمود بله.
الا ان الله اعاننی علی فعذبه، خدای عالم مرا بر شیطان بیرون گردانید، شیطان من به دست من مسلمان شد. فلا یعمرنی الا به خیرین. وقتی شیطان راهی به پیغمبر ندارد، این پیغمبر نه خطا می کند نه فراموشی به او دست می دهد و نه خدایی نکرده گناه نه کبیره و نه صغیره. همچنین رجیل رو در صحیح مسلم جلد چهارم صفحه 8 حدیث 315 چاپ دارالفکر بیروت این رو آورده. بر روایتی که صحیح بخاری در جلد دوم صفحه 48 آورده، پیغمبر فرمود این عینی تنامان فلا ینام و تلبی، چشمای من به نوم می رود و به خواب می رود ولی قلب من به هیچ وجهی خواب نمی رود. بزرگان حمدی از این روایت استفاده کردن بر این که پیغمبر اکرم در بالاترین درجه جسمت و طهارت هست، به عبارت از یقظه قلبی دائمی هست و هر گونه و هر گونه سهو و نسیان به اعتبار این روایت از نبی مکرم کاملا برداشته شده. اما در رابطه با علما و بزرگان اهل سنت اگر در این زمینه بخوام وارد شیم خیلی به طول میکشیم. من فقط عبارتی را از جناب آقای قسطلانی، یکی از فارحین صحیح بخاری هست، نقل میکنم. ایشون میگوید فقد استدل بعض الائمه على اسمتهم من الصغائر في المسير الى امتثال افعالهم و اتباع آثارهم مطلقا و جمهور فقها على ذلك من اصحاب مال فالشافعی و ابی حنیفه من غیر التزام قرینه بل مطلقا عند بعضهم. این رو در کتب المواهب اللدنیه جلد نهم صفحه 4 الى 8 که صراحت داره که تمام فقهای ما از مالکی ها، شافعی ها، حنفی ها اتفاق نظر دارن که پیامبر اکرم و پیامبران از هر گونه لغزه کاملا معصوم هستند. در جای دیگر می فرماید انه معصوم، پیغمبر اکرم معصوم است من از ذنوب، از هر ذنبی، کبیرها و صغیرها و عمدها و سهوها و کذلک الانبیاء، چه کبیره چه صغیره، چه عمدی و چه سهوی. باز کتاب المواهب اللدنیه جلد 7 صفحه 327 جناب علامه زرقانی، ایشون تعبیرش این هست انه معصوم من الذنوب بعد النبوه و قبلها، کبیرها و صغیرها، عمدها و سهوها، علل اسه فی ظاهری و باطنی. پیغمبر اکرم معصوم هست از هر گونه گناه که بعد از نبوت، که قبل از نبوت، که گناه عمدی، که گناه سختی، از هر گونه مسائل، جهاد رضا، جهاد غضب، جهاد نزاع، جهاد جد، پیغمبر اکرم هیچ گونه لغزشی در وجود مبارکشون نیست. بعد ایشون نقل می کند، میگه قال السبتی، سبتی از علمای توانمند اهل سنت در میان همه مذاهب اسلامی قابل تمجید و تقدیر، میگه اجمعت الامه علی اسمت الانبیا فیما یتعلق به تبلیغ و غیره. انبیا از هر گونه لغزش معصوم هستند، چه در مسائل تبلیغی به غیر تبلیغی، من الکبائر فالصغائر الخطه و المضاب مع الصغائر ففی صغائر لا تحد من رتبتهم خلاف، از هر گونه گناه کبیره، گناه صغیره، چه صغیره ای که قابل استدامت باشد یا پس باشد، انبیا علیهم السلام از هر گونه لغزش کاملا مصون و در امان هستند.
بله.
این رو در کتاب باز المواهب اللدنیه جلد 7 صفحه 327 در کتاب الشرح المیسر علی الفتحین الابتد والاکبر که مربوط به آقا ابو حنیفه است،
در دفعه 39 ایشون در اونجا راحت دارد بر این که نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم از هر گونه گناه و لرزش در امان بوده و عصمت داشته. آقای مدریسی در کتاب انفاع الاسلام صفحه 18 همین مطلب رو دارد. جناب آقای قاضی عیاض در کتاب اشکفا به تعریف حقوق المصطفى جلد دوم صفحه 193 باب داغ الارغم بیروت همین تعبیر را دارد. اینها نمونه هایی بود که از بزرگان اهل سنت بر این که نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم از هر گونه لفظ، از هر گونه نسیان، از هر گونه خطا کاملا معصوم هستند. و عرض کردیم که دچار خطا و نسیان انبیا در حقیقت با فلسفه بعثت انبیا که برای هدایت امت آمده است کاملا منافات دارد.
بله، بسیار ممنون و متشکر از این توضیحات بسیار ارزنده و مستدلت. جناب قزوینی، الان سؤالی که مطرح هست درباره آیات اولیه سوره مبارکه فتح هست. خدمت بینندگان عزیز و ارجمند که اگر دوست داشته باشند قرآن رو هم ببینند، این آیاتی که شاید بگیم تنها آیه یا آیاتی که دستاویز کسانی که خواستن این شبهه رو پروبال بدن و بیشتر مطرح بکنن، همین آیات اولیه سوره مبارکه فتح. درباره این آیات در این چند دقیقه با شما صحبت میکنیم و جناب آقای دکتر قزوینی توضیحات لازم و فشرده رو طبیعتاً خواهند داد. مینه مطالب باقی مونده در این باره ببخشید درباره این موضوع انشاءالله من فکر میکنم حالا بخشید داره به تلفن هایی که میشه ببینیم سوالات تا چند به وقت بیشتری نیاز هست که در این باره صحبت بکنیم. شاید ادامه مبحث قسمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو موکول کنیم به هفته آینده انشاءالله به شرط حیات اگر توفیقی هم داشته باشیم خدمتون برسیم. جناب قزوینی، آیات اولیه سوره مبارکه فتح، بسم الله الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر و یتم نعمته علیک و یهدیک صراطا مستقیما. این آیات در حال مستنشق این افراد قرار گرفته که خداوند تبارک و تعالی در آیه دوم می‌فرماید که گناهان گذشته و گناهان آینده تو را ما می‌بخشیم. توضیحات که شما در این زمینه دارید بفرمایید. اقوال مفسران آل قدر در این زمینه، این یکی از آیاتیه که من حتی مکرر در برنامه‌های مختلف شنیدم بینندگان عزیز و ارجمند اون رو مطرح کردن، برخی برای توضیح بیشتر و برخی به عنوان به اصطلاح دلیل برای عقیده خودشون که پیامبر معصوم نبوده. حتی اگر چند دقیقه هم وقت بیشتر بگیره که توضیح داده بشه جا داره، انشاءالله شبهه‌ای باقی نمونه و شاید بتوانیم بگیم تنها آیه‌ای که در قرآن به اون تمسک پیدا کردن برای زیر سوال بردن پیامبر اسلام و عصمت پیامبر اسلام همین آیه شریفه هست. توضیحات شما رو میشنویم. بینندگان عزیز ارجمند آماده باشن، انشالله حدود 7-8 دقیقه دیگه با شما گفتگوی خودمون رو آغاز کنیم.
در رابطه با این آیه، البته اونطور که حضرت عالی ترجمه فرمودید غالب مترجمین این آیه هم اینطوری ترجمه کردن لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، خدای عالم گناهان گذشته و آینده ات رو بخشید. این به نظر من میرسه کاملا این طور معنا کردن 100% من اشتباه. کلمه تأخر غیر از تعدی هست، ما تقدم من ذنبک و ما تعدی نیست گناهان گذشته و آینده، گناهانی که مقدم شده و تأخیر افتاده، گناهان تقدیم شده و تأخیر افتاده.
این تأخیر افتاده، این مربوط همه به زمان گذشته است، نه به زمان آینده. کلمه تأخره هم فعل ماضیه، فعل مضارع نیست که ما بگیم این به معنای آینده است. من کمتر دیدم آقایان مترجمین به این نکته توجه کنند. غالب شد 95% مترجمین به همین شکل معنا کردن. اما در رابطه با این آیه عزیزان باید دقت کنند که این آیه شریفه اکثریت مفسرین بر این عقیده هستند در رابطه با قضیه صلح حدیبیه نازل شده. بعضن هم میگویند در رابطه با فتح مکه هست. اینجا قرآن میگوید انا فتحنا لک فتحا مبینا. ما در این صلح حدیبیه یا در جنگ فتح مکه برای تو فتح مبینی را باز کردیم تا این که بخشیده شود. لیق بره کلمه لام لام تعلیله، یعنی غفران ما تقدم من الزم و ما تأخر یک تناسبی دارد با فتح. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه از مفسران گرانسنگ شیعه که الحق کتاب تفسیر المیزان ایشون باید بود که از کتابهای بی نظیر و یا کم نظیر جهان اسلام هست، نه جهان تشیع. ایشون می فرماین از اونجایی که ما همواره واجه زند به ذهنمون که می خورد بلا فاصله گناه به ذهنمون تبادر می کند، و حالان که معنای واقعی زند گناه نیست، آثار سو هست. و از کلمه غفران هم ما معمولا بخشش استفاده می کنیم، و حالان که معنای غفران پوشش هست نه بخشش. فلیزا در اینجا قرآن می فرماید پیغمبر ما فتح مبینی نصیب بکردیم تا بپوشانیم برای تو آنچه که مقدم شده از آثار سو و آنچه که تأخیر افتاده. و یتم نعمته علی، خدای عالم نعمتش را با بر شما چیه تمام کرده. اینجا با توجه به این قضیه فتح صلح حدیبیه یا فتح مکه، مراد از این ذنب آثار سویی که در نزد قریش نسبت به نبی مکرم بوده، که قبل از هجرت که بعد از هجرت پیغمبر اکرم قبل از هجرت تمام بساط عقیدتی قریش را به هم زد و با مبانی اعتقادی و بت‌پرستی اونها مبارزه کرد. و بعد از بعثت هم بعد از هجرت هم رسول اکرم در غزوات متعدد شخصیت‌های بردسته قریش را به خاک مذلت انداخت. ملزا قریش نسبت به نبی مکرم کینه سخت در دل داشتند و آثار سویی از این عمل کرد پیغمبر که قبل از هجرت که بعد از هجرت در دل قریش بود. همان گونه ای که در رابطه با حضرت موسی هم که وقتی خدای عالم مأمور می کند برای هدایت بنی اسرائیل و قبطیان می گوید و لهم علی ذنب، من نسبت به قبطیان احساس می کنم ذنبی دارم. ذنب گناه نیست، اما همونطور که از رسالیه می اشاره کردیم آقا حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام اون قبطی را که در حال تعدی بود و تجاوز بود، قبطی که محضور الدم بود و ظالم بود، او را از ظلم دفع کرد. و هیچ نه تنها گناهی نبود، بلکه حضرت موسی به وظیفه بندگی و الهیش عمل کرد. لهم علی ذنبون یعنی آثار سویی از این عمل کردنن در اذهان بنی اسرائیل و قبطیان و فرعونیان هست. و اخاف ان یقتلون، می ترسد اینها به خاطر این آثار سو مرا بکشند. فلزا در سوره فتح هم خدای عالم می فرماید پیغمبر آثار سویی که از عمل کرد تو که قبل از هجرت که بعد از هجرت در نزد مشرکان قریش بود و از این کار شما قریش در دل کینه داشتند و تصمیم گرفته بودن مادامی که انتقام نگیرن از جای نمیشینن. ولی ما با این فتحی که نصیب تو کردیم، شوکتی که برای تو در این فتح به دست دادیم و عنایت کردیم، مشرکان قریش از هر گونه انتقام گیری معلوم شدن. و دیگر اون آثار سویی که در نزد قریش نسبت به تو بود، خدای عالم همه را پوشش داد، یعنی لیک زده خدای عالم پوشش داد. ما تقدم من زنبید آنتی که قبل از هجرت آثار سویی در نزد قریش نسبت به تو بود و ما تأخر، و آنتی که بعد از هجرت بود، دیگه بعد از این قریش در سر نمی توانند دینه این نسبت به تو و فکری در رابطه با انتقام از تو بپرورانند. این رو آقایان میتونن مراجعه کنن به تفسیر المیزان جلد 18 صفحه 354، تفسیر نمونه عربی الامثل جلد 16 صفحه 422. همین تعبیر را هم بزرگان اهل سنت مثل آباد قرطبی در کتاب تفسیر از جلد اول صفحه 349 وقتی مطرح می کنه، سمی گوید بال از جمهور الفقها من اصحاب مالک و ابی حنیفه و الشافعی انهم معصومون من الصغایر. تمام فقهای مالکی و حنفی و شافعی متفق القول هستند که انبیا از هر گونه گناه چه از صغایر چه غیر صغایر، اینها چه هستند؟ معصوم هستند. لأنا امرنا به اتباعهم فی افعالهم و آثارهم و سیرهم امرا مطلقا من غیر التزام قرینته. خدای عالم به ما دستور داده از اینها تبعیت کنیم، هم در افعالشون، هم در گفتارشون، هم در سیره و برخوردشون به صورت امر مطلق. و این نشان میدهد که این کلمه زن در اینجا قطعا به معنای گناه و معصیت نیست، بلکه مراد آثار سویی است که کفار قریش نسبت به نبی مکرم داشتند، مخصوصا حضرت آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی در کتاب تفسیر نمونه یک تعبیر قشنگی داره. میگه اون آقایانی که کلمه لام را در لیغفر لک الله اگر توجه داشته باشند، ارتباط میان غفران ما تقدم و ما تأخر را با انا فتحنا لک فتحا مبینا مرتبط کنند، کاملا عنایی که ما کردیم کاملا روشن و واضحه. البته بعضی از افرادی آمدن گفتن که مراد از زند اینجا دفع زند هست نه رفع زند. بعضی ها گفتن به معنای ستر تام ان کل آسام هست. بعضی ها گفتن مراد از زند زند امت هست. ولی اینها با ظاهر و سیاق و سباب آگه به نظر من هیچ گونه تطبیقی نمی کند و فرمایش علامه طباطبایی فرمایش دقیق و
ظریف هست. بله، بسیار ممنون و متشکر از این توضیحات بسیار ارزنده و جالبتون. من دو نکته رو فقط عرض کنم تا بینندگان از ارجمن آماده بشن با اجازه شما جناب استاد قزوینی که بریم سراغ تلفن ها. مطالب باقی مون انشاءالله مطالب رو فکر میکنم لازم باشه پی بگیم در جلسه آینده قسمت دوم مباحثمون درباره موضوع قسمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. دو نکته‌ای که به ذهن من اومد عرض کنم، یکی این که اگر قرار باشه همینطور که شما فرمودید به اشتباه معنا کردن آیات اولیه سوره فتح رو که خداوند تبارک و تعالی گناهان گذشته و گناهان آینده پیامبر رو میبخشه، این قطعا و یقینا باید بگیم علیاذ بالله خداوند تبارک و تعالی اینجا تبعیض قائل شده و این ظلم است بر دیگر بندگان. به چه مناسبت خداوند تبارک و تعالی پیامبری رو مبعوث کنه بعد به اون اجازه بده که در آینده هر گناهی میخوای انجام بده؟ من از جلو جلو گناهان تو رو بخشیدم. یعنی واقعا کسی که کمترین مطالعه داشته باشه و آگاهی داشته باشه نسبت به مفاهیم دینی و مذهبی و قرآنی چنین معنایی رو نمی کنه. نکته دیگه درباره همین فرمایش که شما فرمودید، توضیح فرمودید درباره داستان حضرت موسی، لهم علیه ذنبون، این کلمه لهم همه چیز رو روشن میکنه. اونی که گناه هست، اونی که معصیته، اونی که حرامه نزد خدا و نهی از اون شده، اون چیزیست و اون فعلیست که نزد خدا گناه باشه نه نزد مردم. ممکنه چه بسیار چیزهایی نزد مردم گناه باشه ولی نزد خدا گناه نباشه. اونی که گناه هست، گناهیست که نزد خدا گناه باشه و حرام باشه، باید از اون اجتناب کرد. آیه قرآن به روشنی این رو بیان میکنه، لهم یعنی برای اون امت حضرت موسی و در نزد حضرت موسی، به گمان امت حضرت موسی، حضرت موسی گناه کرده بود، لهم علیه ذنبون. بله،
قوم فرعون.
بله، قوم فرعون که به هر حال بعضی از اونها ایمان آوردن، قوم فرعون و قبطیان، اونها در نزدشون یک ذهنیت اشتباهی داشتن که فکر میکردن حضرت موسی دچار خطا و اشتباه و ظلم شده. پس اینکه اونها میپنداشتن گناه هست، گناه نمیشه، اون گناهی حرام است که نزد خدا گناه باشه و معصیت و نافرمان الهی منظور هست. به هر حال میتونید باز جناب قزیم، این آیه که در با حضرت موسی هست آدرسش الان در ذهنتون هست که ببینند بگن از
سوره شعرا آیه 14.
بله، سوره شعرا آیه 14 میتونید مراجعه کنید به تفاصیل و توضیح بیشتر رو هم ببینید. بازی شما سراغ تلفن ها میریم، مانند همیشه تذکرات عمومی بینندگان از ارجمند، خلاصه مختصر درباره موضوع با ما صحبت کنید و فرمایش خودتون رو مطرح بکنید و همچنین لطف کنید با تلفن با ما صحبت کنید. گیرنده های خودتون رو کاملا صداش رو ببندید یا فاصله بگیرید که انعکاس صوت نداشته باشه. بله جناب عزیز، صدای منو دارید؟ بله
بله، من صدا رو دارم.
بله، سلام علیکم، بفهم.
سلام علیکم آقای هدایتی.
بله بفهمید.
سلام خدمت آقای حسینی. البته ما سوال دارم که با اشتباهی مسئله شما نیست، از آقای تحصیل پرسیدم، البته سوال یک اشتباهی برای من گفتن که الان تحصیل میکنم. در یکی از سخنرانی هایی که یک ترجمه قرآن در یکی از شبکه های فارسی زبان هست از امریکا پخش میشه، بنابرای آقای یک مسئله اینا عنوان کردن که واقعا من به شک انداختن از ترجمه آیه قرآن کرد، گفت کسانی که اهل کتاب چی مسیحی یهودی به اصطلاح مسلمان، اینا کلن اسلام محسوب میشه. نمیخوره دین اسلام مختص به دین حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نیست و مربوط به ادیان دیگه نگین میشه و هر کسی به هر ایسی از این ادیان بشه مسلمان تلقی میشه. نظر شما رو میخواستم بگیری که چی هست.
بله،
خیلی ممنون، متشکر، خدا حافظ.
خیلی ممنون، خدا نگهدار. خدا، سلام علیکم، بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم
آقای رئیسی.
بله بفرمایید، صدای شما رو میشنویم، صدای تلویزیون شما رو میشنویم.
بله، بس ما تلفن رو بستم. بس چند موضوع هسته نقصانی تماس بگیرم برای همین موضوع اسمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم.
بله،
که امروز موفق شدم.
بله بفرمایید، ما هم خوشحالیم.
بله، برنامه مخصوصا قداست حضرت پیغمبر مقام منگرت حضرت پیغمبر رو باید دیدم در چند برنامه اینا بگیم، چون برنامه های وعدی هایی برنامه دارن که مقام و منزلت اسمت حضرت پیغمبر رو پایین بیارن. یه برداشته ای که الان نمیشه اینجا گفت ازش برداشت شده و این آیه الخط که شما خونده این من یه آیه دیگه یه چند آیه دیگه میکنم که اینه به نظرم سرخط به این برنامه خوابیدین خیلی بهتره. اینا ارسال نکا شاهدم و مباشرم و نظیرم به تو ملتت اینا بالله و رسولهی و تاجره و تاجره و تو سب تزودت و تن و اخیرم این الله دینا یبایی اونکا اینما یبایی اون الله ید الله فاسایدی هست. به این دیگه همه عظمت و عظمت از عظمت و قداست پیغمبر رو خیلی واضح میرسون.
آیه چند هست؟ آدرس آیه رو بفرمایید.
بله؟
این آیه رو آدرس آیه دارم.
بله آیه اینجا این قرآنی که دستان هست نرشه نیست آیاتش نرشه
بله
این قرآنی که دستان
بله
نمیشه.
حالا آیه رو پیدا میکنم. بله
اصلا نفع شاهدان و مبشران و نظیرهای
شاهدان و مبشران. بله
سوره الفتح.
بله مفرموش یه هم دارید؟
نه خیلی ممنونم.
خیلی ممنونم.
تمنا دارم که این برنامه اسمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را چند برنامه ادامه بدیم که این برنامه های و
آبیه خونسا بشه انشاءالله. حتما تشکر از شما. خدا نگهدارتون. خدا حافظ. سلام علیکم. بفرمی.
سلام علیک آقای هدایتی.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام خدمت آقای قزوینی. ما همیشه برای شما دعا میکنیم که بسیاری از شبهاتی که تو ذهنمون بوده الحمدلله برطرف شده. آقای قزوینی میخواستم ببینم شخص خودتون ترجمه قرآنی دارید که در دسترس باشه و اگر ندارید بهترین ترجمه قرآنی رو چه پیشنهاد میدید؟ دوم اینکه من اشتباه فهمیدم، یعنی مطمئن نیستم که چی شنیدم، اگر ممکنه در مورد این جمله مجددا بفرمایید. فرمودن که حتی اگر شخصی یک گناه کرده باشه، این آیا در مورد فقط پیغمبران بود یا در مورد ما هم هست؟ چون ما که خدا میدونه در روز صدها گناه میکنیم که مورد شفاعت فرمودن قرار نمیگیره. من اینو درست متوجه نشدم. محبت بفرمایید. خیلی متشکرم.
بله
حتی به
جنگوش میکنم اتماعات جا آقای جناب قضیه سوالی شما متوجه شدید کامل؟
بله
خیلی متشکر. این سلا پاسخ میگم. خدا نگه داریم. خدا سلام علیکم. بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم.
السلام علیکم.
سلام علیکم آقای عبدالله. جواب سوال من آوردید شما یا نه؟
بله جوابتون میدم.
اول جواب بدید بعد سوال مطرح کنید. من سوال جوابم سوالم این بود، شما در یکی از برنامه‌ها در برنامه چند برنامه گذشته گفتید وقتی من نماز می‌خونم دست بسته نماز می‌خونم.
بله
من از شما قطعا و یقینا هیچ عالمی از علمای اسلامی معتقد نیست که پیامبر دست بسته نماز می‌خونده. شما این که دست بسته نماز می‌خونه از کی یاد گرفتید؟
چش اینو عرض می‌کنم بله این جوشه صحبتی که کردیم وقت بنده نیست.
نه وقت بنده وقت شما نیست، این وقت منه. شما جواب سوال رو بدید بعد شما سوال خود رو مطرح کنید.
دلیل این که بنده چرا دست بسته نماز می کنن این است، همینطوری که پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم فرموده مواظب کتاب خدا و سنت یعنی روش من باشید، ما هم به حدیث ثقلین کتاب الله و سنتی عمل کردیم و مواظب سنت و روش رسول الله شدیم که خود رسول الله هم دست دسته نماز میخوندن.
کی گفته اینو؟ این آدرس شما بگید ببینید.
این روش و سنت
نه آدرس اینو بدید. شما الان یک تهمت به پیامبر زدید که باید زود اینو روشنش بکنید. شما بفرمایید که این پیامبر کجا چه آدرس اینو رو آدرس ما بدید کجا به چه دلیل پیامبر دست بسته نماز میخونه؟
از قبل زنش سنت پیغمبر بوده.
میدونم آدرس چی بدید چی همچی هر دو زده نه ببین ما اگر اینجوری بخواییم به این جلو ما نمیتونیم اجازه بدیم شما ادامه صحبت بگید. شما میگید پیامبر اینجوری بوده، منم ممکنه یکی بگم نه نمیخوام قطع کنیم. شما اگر آدرس ندید ما دیگه تحمل شنیدن صحبتهای شما رو نداریم، چون شما تهمت به پیامبر میزنید دلیل و درایت. آخه این روش کی گفته؟ شما از توجیب خودت دروردی. این روش کی گفته؟
ایران چهارشنبه سوری
خیلی خوب خیلی خوب. پس ما با شما صحبتی نداریم چون شما بدون دلیل صحبت میکنید آقای عبدالله. ما با شما صحبتی نداریم چون شما بدون دلیل صحبت میکنید. آدرس این حرف رو شما وقتی آوردید ما با شما صحبت خواهیم کرد. خدا نگهدار شما. سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم. خب هر کسی میتونه بیاد دیگه پیامبر این کارو میکرده، پیامبر این صحبتو میکرده، بعد میگیم چهارشنبه. آخه این چه دلیلی آقای عبدالله؟ چهارشنبه سوری چه ربطی داره به این؟ بفرمایید. سلام علیکم. بفرمایید.
آقا خسته نباشید.
سلامت باشید. خیلی ممنون.
بله خسته نباشید.
بفرمایید.
بله
بفرمایید.
بله
صدای شما میاد.
در مورد آیه عباس مثلا انجام و نعما،
بله
اگه میشتن آیه قدیمی یه توضیح را بفرمایید.
آیه
یه؟ آیه چیز عباس مثلا
عباس مثلا سوره عباس. بله
بله اونجا یه توضیح را بفرمایید. بعد اگه میشه در مورد کیفیت وضو، اونجا در مورد کیفیت وضو آیه سوره مائده آیه 5 اگه اشتباه نکنم.
مائده آیه 5
سوره مائده آیه 5
بله
در مورد کیفیت
وضوع
هم یه
تفسیر رو داشته باشه. یعنی سه سوال. بله خیلی ممنون. متشکر از شما. خدا نگه داره. سلام علیکم. بفرمایید.
سلام.
بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم. آقای دایتن.
بله بفرمایید.
خوب هستین؟
چطور هستین؟ الحمدلله خیلی ممنون. متشکر از شما.
آقای زهرتی من خواستم من شما سوال داشتم.
بفهم.
از بعد در وقت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و خوان اولاد حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و با یارانش و ما شما می سوال داشتم که در خوب وقتی که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم از دنیا رحلت کنن و جانشین ازی حضرت ابو بکر صدیق می شه، آیا حضرت علی کرم الله وجود
شما چند تا از برنامه های ما رو تماشا کردید؟
بله.
شما چند تا از برنامه های ما رو تماشا کردید؟
تقریبا
4 هفته میشه برنامه هایی
که میبینم.
فقط 4 هفته؟
بله.
بسیار ممنون و متشکر که با ما تماس گرفتید و سوالا رو مطرح کردید. خیلی متشکر و ممنون از تماستون. ان شاء الله این کارو
کنید. سوال ما خلاص نشد.
بله، تو خیلی مختصر تون تمام خطای ما پرو بفرمایید. من متوجه سوال شما شدم. ببینید خواهر محترم. من متوجه سوال شما شدم چون درباره این سوال شما ما مفصل در چندین برنامه به طور مکرر صحبت کردیم و جواب دادیم، ولی به خاطر اینکه شما تماس گرفتید لطف کردید باز درباره سوال شما هم صحبت خواهیم کرد در این برنامه، ولی در برنامه‌های گذشته ما مفصل در این برنامه درباره این سوال شما و مسئله شما الان مطرح کردید ما صحبت کردیم، لذا اجازه بدید به سوالای دیگه برسیم انشالله درباره این صحبت هم. اگر سوال دیگه دارید بفرمایید، این سوال رو دیگه توضیح بیشتر ندید درباره. اگر سوال دیگه هم دارید بفرمایید.
سوال دوم دارم. خیلی خوب. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله
و سلم
که ما میگیم که لا اله الا محمد رسول الله
لا.
و اعلی تشریمه لا اله الا الله یا علی الله
علی الله که نمیده
شما نماز علی علی تشیع چرا حضرت محمد چند وقت نماز میخوان؟ چرا علی تشیع امیر سه وقت؟
خیلی خوب. اینم سوال دومتون. پیامبر که این پنج وقت نماز میخون درباره پنج وقت و سه وقت دیگه سوالی هم دارید؟
و علی تشیع سه وقت نماز.
بله سوالتون متوجه. سوال دیگه هم دارید؟
اینم یه امید سوال هم دیگه
برد. خیلی ممنون و متشکرم که تماس گرفتید. ممنون از لطفتون. خدا نگهدار. شما هم موفق باشید. تشکر. بسیار خوشحالم که تماس گرفتید شما. خدا نگهدار. سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم آقا. بفرمایید جناب. بله جانم بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله، صدای شما رو کاملا میشنم.
وقت شما بخیر.
وقت شما هم بخیر.
آقای هدایتی.
جانم بفرمایید.
میخواستم آقای و قول جوال حد و زهر باطل نظاره تانه زوغا کاملا تفکیرش کنم از ما.
بله.
چون یه مشکل داریم توی آقای اونم تفکیر مسجد بشه داریم.
بله. سوالی هم داری؟
سوال دیگه.
بسیار ممنون، متشکرم که تماس گرفتید. خدا نگهدارت. سلام علیکم بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
خسته نباشید آقای رایتی.
سلامت باشید، خیلی ممنون و متشکرم.
از زاهدان تماس میگیرم. خسته نباشید شما و حاج آقا زنجیری.
خیلی ممنون، متشکرم. خوشحالیم که تماس ما با شما برقراره، با شما به ما تماس گرفت.
سلامت باشید. خدمتتون عرض کنم، بحثی میخوام عنوان کنم. یه سری مسائل در سایت سنی آنلاین بود.
بله.
حال اهل سنت زاهدان که آقایون من هر وقت مراجعه کردن به این سایت و سخنرانی های مولوی ها.
بله.
اینا هر سخنرانی و هر بحثشون مطرح میکنن که ما باید در تهران پایتخت مسجد داشته باشیم و این مسائل
نه.
یا مثلا مطرح میکنن که وقتی چرا ما استخدام میشین میپرسن سنی است یا شیعه.
نه.
ایرادات رو همه مولوی ها میکنن. من میخواستم عنوان کنم که وقتی ما درصد اهل سنت در ایران رو دقت میکنیم، خب آمار رسمی اینه که 97% ایران شیعه هست، 3% بقیه اقلیت های مذهبی هستن، حالا شیعه اون وقت در توشتیم یا مثلا مسیحی و بقیه اقلیت ها. خب این عزیزان وقتی در این استان میبینن یه مقدار تعدادشون زیاده، فکر میکنن تمام ایران مال این هاست. پس اولا که در کل کشور در سر این ها چیزی نیست که این درخواست رو داشته باشن. ثانیا الان در کشور ایران بحث سرد افاقنه هست. ما وقتی دقت میکنیم دیسلینتر انجام میشه، تمام مساجد اینها خالی شده. به این میبرید که بیشتر بازی و اینها افغانی هایی هستن که از اونور مرز اومدن یا مولوی های پاکستانی افغانی، و وقتی بحث طرد مطرح میشه اینها اصلا نمیان و واقعا مساجد اینها خلوت شده. این به وضوح مشاهده میشه. خب آقایون ادعا میکنن که ما باید اینجا نماز جمعه، یعنی برای عده خارجی در کشور دیگر باید بیان اینها نماز بخشته باشن. در عربستان 30% شیعه. خب آیا در مکه، در مدینه و شهرهای دیگه اجازه میدن که شیعه مسجدی داشته باشه؟ این آقایون چنین ادعایی میکنن؟ آیا واقعا شیعه آزادی که اینها اینجا دارن اونجا داره؟ آیا واقعا اونجا به شیعه بها میدن وقتی حج میرن؟ چه برخوردی با شیعیان میکنن و اینها چه قدرت هستن؟ پس آقایون اینا بهوش باشن که اینها در کل کشور عدد نیستن. اینا این استان نمیدن، تمام کشور رو از اجازت کنیم اینها عددی نیستن که حالا بیان به این حرف رو مطرح کنن و تحت فشار قرار بیان و یه تحت فشار رو بگیرن. اما اینه که الحمدلله دولت سعی کرده واقعا با آغوش باز با همه چیز و هیچ وقت از اینها توهین نمی کنه.
نه.
اما وقتی من الان قبل از این تماس بگیرم در این وبلاگ های اهل سنت نگاه می کردم، کلی توهین به شیعه بود. و بعد جالب این بود که در یکی از این وبلاگ ها می گفت آیه مثلا از خلفای راشدین اصلا خدا انتخاب کرده. یه حرف خیلی بزرگ عظیمی. یه نگه انشاءالله واقعا این شبکه و یه بحث هم که مدرح می کنن در نسبت به این شبکه باید حرفا می زنن که الحمدلله همجوری که ما می شنویم گوش می کنیم دقت می کنیم در این شبکه، تمام اهل سنت تقدیر و تشکر می کنن، چون روشنگری می شه، باز می شه و این ها می ترسن که دست این ها رو بشه و اهداف پلیدی که بعضی ها پشت مرزها دارن نسبت به مملکت ما و به دست اتحاد شیعه و سنی، وحدت شیعه و سنی، اینه که واقعا رو میشه. اینه که تقدیر و تشکر میکنم از شما و از تمام عزیزان که این شبکه را راه اندازی کردید. باز هم و روز به روز بر بینندگان او افزوده میشه و روز به روز هم واقعا کسانی که آگاهی پیدا میکنن از این شبکه از شما مشخصه که تقدیر و تشکر میکنن و اینها هم یقین بدونن که نور خدا را نمیتونن خاموش کنن، یقین بدونن که راه اهل بیت کور نشدنی به هر سرفندی دست بزنن، شیعه کشی، تکفیر، اینه که شیعه راهش را هدفش را پیدا کرده و با این حرفا و با این تهدیدها و با این سخنان هم شانه خاری نکرده که دست خاری اینها در تاریخ دارن. ما در کشورهای عربی میبینیم، در کشورهای کدام کشور عربی واقعا اینها سنگدانها رو به سینه میزن کارشون رو بیارن؟ خدمت افتخارات شیعه است که در مقابل ظلم و جور قد خم نمی کند، جان می دهد، کشته می دهد، شهید می شود، خون می دهد و مقتدایش مولا حسین ابن علی و ادامه دهنده راه او و ذره ای هم از اهدافش عقب نخواهد
شد. بسیار ممنون، متشکر از تماس. خدا
نگهدار.
خدا نگهدار شما. جناب قزینی، ما به این سوالات برسیم و دوستانی که مطالبی که مطرح کردن، من این توضیح رو خیلی مختصر کوتاه بدم درباره این که باز عرض کردم در این هفته ایمیلی درخواست کردم که چرا شما تلفن آقای عبدالله رو قطع میکنه. من اینو با فاصله گفتم که الان آقای عبدالله نشسته خودش هم ببینه. این که پیامبر دست بسته نماز میخوندن قطعا یک تهمتی به پیامبر به اتفاق نظر همه علمای اهل سنت. و شما میای میگی مانند این که چهارشنبه سوری مردم چون چهارشنبه سوری انجام میدن پس معلوم میشه چهارشنبه سوری یه حقیقته، چون عده زیادی دست بسته نماز میخونن پس پیامبر دست بسته نماز میخونه. این دلیل آبدوختیاری خیلی زننده است از دهان شما خارج بشه و بنده به هیچ وجه اینجا اجازه نمیدم به ساحت مقدس پیامبر اسلام کسی تهمت بزنه و اجازه بدم در ادامه صحبتاش تهمت خودش رو بخواد توضیح بده. شما حالا به هر عنوانی میخواید این رو بگید، بنده پافشاری روی این جهت دارم و یکی دو ایمیل و ده ایمیل که هیچی، اگر هزاران ایمیل هم بیاد اونطور که بنده صلاح بدونم این برنامه رو اداره خواهم کرد و اجازه نمیدم اباطیل و تهمتها و حرفهای بی اساس بدون دلیل اینجا مطرح بشه. جناب قزوینی سراپا گوش هستیم، فرمایشات شما رو میشنویم درباره سوالاتی که مطرح شد. سوال اول، اهل کتاب رو آیا اینها کلا مسلمان هستند؟ همچنان که شما همینشالله الان توضیح میدید در این باره، اسلام به معنای عام کلمه، به معنای خاص کلمه، میشنویم فرمایشات شما.
در رابطه با آیه شریفی که ایشون اشاره کرد، من زمانم آیه 62 سوره بقره هست داره که اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. سریع‌ترین آیه‌ای در این زمینه هست این هست، این کسانی که ایمان آوردن و یهودی و نصارا و صابئین کسانی هستند که به خدا ایمان آوردن و به قیامت و عمل صالح دارند. خب این رو بزرگان که شیعه و سنی در تفسیرش آوردن، بله اگر چنانچه یهودی ها و اگر چنانچه نصارا و یا صابئین به خدا و روز آخر ایمان دارند و حتی به کتابشون ایمان دارند، در کتاب هاشون آمدن پیغمبر اکرم بشارت داده شده، صراحت داره بر این که چه در کتب یهود، چه در کتب نصارا، چه در کتب زرتشت از آمدن نبی اکرم بشارت داده شده. اگر اینها به خدا ایمان آوردن و به یوم آخر ایمان آوردن، دارای عمل صالح باشن، باید چیکار کنن؟ در برابر بشارت‌های کتاب‌های خودشون به پیغمبر اکرم ایمان بیاورن. اگر چنانچه این چنین باشن، قطعاً لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. این از این جهت که خواستم به توضیح مختصر، اگر نیازی شد در رابطه با این آیه دوستان میتونن تفسیر نمونه مفصل در این زمینه توضیح داده. در رابطه با این که عزیزمون آوردن که بهترین ترجمه قرآنی، ترجمه که به ذهن من میرسه ترجمه حضرت آیت الله عظمه مکارم شیرازی است و این تاب شده و الحق سالمترین و بی کمترین و کم غلطترین ترجمه است که بنده خودم دیدم. بنده خودم هم غالبا در نوشته هم که بخوام ترجمه سلیس و روان استفاده کنم از ترجمه ایشون که در سین مثل ترجمه مرحوم الهی قمشه‌ای برگرفته از تفسیر نمونه، البته مقداری هم اگر نقایصی در تفسیر نمونه تو ترجمه ها بوده توسط یک لجنه علمی در طول 3 سال 4 سال این اشکالات ریز ترجمه هم اصلاح شد و چاپ شده.
بله.
و اینکه در رابطه با آیه شریفه عبس و تولا انجاه الاعمى، خب اینجا آقایان صراحت دارند که بعضی ها خواستن این رو به نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم نسبت بدهند و دلیل بر عدم اسمت پیغمبر قرار بدن. حالا انشاءالله ما در ذیل بحث هایی که ما داریم قطعا بیم اشاره خواهیم کرد بر این که در اینجا قطعا مراد نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیست، چون عبس و تولا انجاه الاعمى بعد بلا فاصله از غایب به خطاب تبدیل میشه و ما یدری جل علهو یزدکا، که علمای اهل سنت و علمای شیعه اتفاق نظر دارند که مراد در اینجا حضرت رسول اکرم نه آیه زرکشی در کتاب البرهان فی علوم البرهان جلد دوم صفحه 243 که میگه مراد از این کسی که عبس و تولا انجاه الاعمى یک نابینا را دید صورت ترک شد و از او دور شد امیه ابن خلف بوده، یا قاضی عیاض میگه اینجا برای مثلا ابو تمام بوده. و با توجه به بحث های دیگری که در اینجا دارن این اخلاق زشت قطعا نسبت پیغمبر اکرم داده نمی شود، چون پیغمبر اکرم به صریح قرآن این نکل علا خلق عظیم هست.
بله.
در رابطه با کیفیت رجوع نسبت به آیه شریفه سوره مائده آیه 5، حالا انشاءالله اگر فرصت بشه یک وقتی ما انشاءالله مفصل در رابطه با این آیه بخواستیم صحبت کنیم که قرآن داره یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق و امسحوا برؤوسکم و ارجلکم الى الکعبین، در رابطه با این که آیا ونسهو به رؤوسکم و ارجلکم چی هست، این رو البته ما یک بحثی امسال خارج سطح مقارن داشتیم و همه ضبط شده این برداری شده و به صورت جزبه هم هست. حالا انشاءالله شاید در آینده نزدیک ما کل این مباحث زیاده شده روی چاک ما میگذاریم و اقوال بزرگان اهل سنت را که مفسرینشون که فقهایشون به کسانی که از قراء سبعه بودن که صراحت دارن بر این که در اینجا مراد آیه مسح رجلین هست نه غسل رجلین، حتی از نبی مکرم روایات متعدد داریم ما بر این که مراد از این آیه مسح رجلین هست. حتی شما ببینید در خود صحیح بخاری جلد اول صفحه 56 برای شما عرض کنم صراحت دارد از قول یکی از صحابه برای شما عرض کنم از عبدالله ابن عمر نقل می کند تخلف عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی سفرة سافرناها فأدرجنا وقد ارهقتنا الصلاة فنحن نتوضا، در یک مسافرتی که با پیغمبر بودیم و وقت نماز هم گذشته بود داشتیم ما وضو میگرفتیم نحنو نتوزع، این دیگه صحیح بخاری صحیح مسلم داره، فجعلنا نمسحو علا ارجلنا، ما داشتیم روی پاهامون مسح میکشیدیم. این رو عزیزان دقت کنم، این دیگه مسند احمد و نمیدونم ابن ماجه و اینها نیست، عبارت خود صحیح بخاری جلد اول صفحه 56 باب من رفع صوته بالعلم صحیح مسلم جلد اول صفحه 131 داره بر این که فجعلنا، میگه ما صحابه‌ای که در رکاب پیغمبر بودیم نمسح علی ارجلنا، ما به پاهامون مسح می‌کشیدیم. بر روایات متعدد ما داریم از بزرگان که از نبی مکرم نقل کردن پیغمبر اکرم موقع وضو گرفتن مسح میکشیده، امیر المؤمنین مسح میکشیده برای شمار کنم و ابن عباس مسح میکشیده، انس ابن مالک مسح میکشیده، کعبی مسح میکشیده. حالا انشاءالله در یک جلسه من تقاضا دارم چون از این قضیه سوال زیاد میکنن
یک جلسه رو ما یا دو جلسه رو اختصاص بدیم بر این که اصلا به طور کلی این قضیه مسح بر رجلین یا غسل رجلین آیا پیغمبر اکرم امیر المؤمنین سلام الله علیه یا حتی ابوبکر، حتی عمر، حتی خود عثمان که سال اول خلافت صراحت داره بر این که مسح می کشیدن، اولین جایی که اختلاف ایجاد شد در رابطه با وضو تقریبا کشتاله دوم خلافت جناب عثمان بوده. در این زمینه ما روایات متعدد و صحیح ما داریم و همچنین بزرگانی از علما و قرای حفظانی اهل سنت هم اینها صراحت دارن بر این که ارجلکم خانده ان، اگر که ارجله هم خانده باشن دیگه مسئله خیلی روشن هست، ممسحو به رؤوسکم و ارجلکم که کسر ارجل خانده باشن کاملا مشخص هست بر این که اینها مسح هست و نه برای شمار کنم قسل. شما میتونید برای شمار کنم آقای ابن کثیر از برای سبعه، ابو عمر از برای سبعه، حمزه از برای سبعه، ابو بکر و ابن عیاش از برای سبعه، اینها همه شون به کسر ارزل خانده ان، یعنی صراحت دارن ومسهو به رغوز کن و ارزل کن. اونهای کن که و ارزل دهن میگن عصبت بر محل برغوزد سمسهو برغوز کن نده لفظ او امکان پذیر نیست که این بخواهد برای سمت کنم عصب در وقت لو بزوح کن باشه از این بین معطوب و معطوب کنله فاصله گرفتن قبیه کلام خدای عالم منزه از هر گونه قباحت هست. این بحث خیلی دامنه دارید اگر ما شروع کنیم که 4-5 جلسه در این زمینه ما هر برای زدن داریم.
بله.
اما در رابطه با اون عزیزی که برای شمسان فرمودن نسبت به این که آیا امیر المؤمنین سلام الله علیه بیعت کرد یا بیعت نکرد، چه بود قضیه؟
نماز خوندن
پشتر در این زمینه صحبت کردیم. بله
بله، همون نماز خوندن پشتر ابوبکر و عمر و همچنین بیعت کردن و نکردن چی که شما فرمودید در برنامه گذاشتی مفصل روی زدیم. حالا اگر در عرض یک دقیقه فکر میکنید نیاز باشه صحبت بفرمایید در این زمینه. البته یک سوال هم جاموند، حالا بعد شما اینو بفرمایید من دوباره برمیگردم.
بله، برای شما عرض کنم در رابطه با خود صحیح بخاری صراحت دارد بر این که امیر المؤمنین سلام الله علیه بعد از خلافت ابوبکر تا 6 ماه با ابوبکر بیعت نکرد، پس مشخص بر این که عملا در طول این 6 ماه امیر المؤمنین مخالفت عملی خودش را در عدم مشروعیت خلافت جناب ابوبکر تصدیق کرده. این دیگه خیلی سریع و آشد بعد نبی 6 اشهر فلما صبح بیاد دفنها زوجها علیون لیلن لیلن ولم یعزن باز و کان لعلیون تا اونجایی که ولم یکن یبایه امشل اشهر. امیر المؤمنین در طول این 6 ماهی که حضرت زهرا سلام الله علیها در قید حیات بود بیعت نفرمودن. صحیح بخاری جلد 5 صفحه 82 صحیح مسلم داره ولم یکن بایعت الکل اشهر، علی ابن ابی طالب در این 6 ماه بیعت نکرد. صحیح مسلم جلد 5 صفحه 154 عبدالرزاق استاد بخاری هست میگه برای شما کنم از قول زهری نقل میکند میگه فلم یبایه و علی 6 اشهر میگه بله ولا احد من بنی هاشم، حتی نیست یک از بنی هاشم هم با جناب ابوبکر بیعت نکردن. این دیگه عملا حضرت این قضیه را داره، حتی اون وقتی هم که بیعت میکنه واژه استبداد که علینا تو در حد ما استبداد کردی، حتی میخوای بیای پیش من علی گفت ابوبکر بیا ولی جناب عمر رو با خودت نیار، کراهیت محضر عمر، من دوست ندارم عمر رو ببینم، امثال این قضایا کاملا واضح و روشنه در رابطه با این از نظر اهل سنت. ولی از نظر شیعه ما بارها عرض کردیم که شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه می فرماید که لم یبایع علی کس تا اتن، فالذی علیه محبب سیلم یبای علی قد ساعتن آن که محببینی که بر آن هستن امیر المؤمنین حتی یک ساعت هم بیعت نکرده. و در رابطه با نماز خواندنی که ما در منابع سیم بون شکلی که روایت صحیحه معتبری داشته باشیم که امیر المؤمنین سلام الله علیه آمد نماز میخوانده نیست. بعضی از روایاتی هم که از اشاره دارد که امیر المؤمنین سلام الله علیه نماز رو میخواندن و دوباره اعاده میکردن برای اینکه وحدت به هم نخوره، برای اینکه بعضی از مقتدجویانی مثل ابو سفیان که دنبال این بود که قضایا را به هم بزند و از این اختلاف به مقاصد شومش بهره برداری کند، امیر المؤمنین در مسجد حاضر میشد تا بهانه به دست بعضی از مقتدجویان ندهد.
بله.
نماز خواندن هم در پشت سر یک فردی هیچ اشکالی ندارد. آقایان اهل سنت میگویند پشت سر هر فاسدی، هر فجاری، لا مذهبی میشه نماز خواند. حتی به قول آقایان میگن پشت سر حجاج ابن یوسف ثقفی جنایتکار تاریخ بعضی از صحابه نماز میخواندند. نماز خواندن پشت سر فردی دلیل بر این نیست که اون فرد عادل یا سالم یا مورد اعتماد هست. حالا اگر یک سیه هم که ادعایی بکنه معتقد به عدالت امام جماعت هستیم حرفی نداریم، ولی آقایان اهل سنت این قضیه رو زیر بار نرفتن، این خیلی زیاد چیز نداره.
بله جناب عزیزی، یکی از عزیزان که تماس گرفتن آیه انا ارسلناک شاهدن و مبشرن و نذیرا خوندن و گفتن این آیه دلالت صریح داره نسبت به عصمت پیامبر، آیا درباره این آیه الان شما صحبت می‌فرمایید یا می‌گذاریم برای فرصت دیگه؟
این ریشه رو بعد من عرض می‌کنم، انا ارسلناک شاهدن و مبشرن و نذیرا، خب این رو عمدتاً در رابطه با علم و شهود نبی مکرم نسبت به تمام اعمال مردم آیان استفاده کردن و من نبینان نه سید مرتضی نه شیخ مفید و دیگران از این آیه برای اسمت بخوان استفاده کنن. حالا اگر خواستن توضیح بیشتر یا من نبیم چقدر وقت هست.
بله، مگر اینکه از معنا و کلمه مبشر این اسمت فهمیده بشه که در حال مبشر باید بدون خطا تبلیغ کنه و مطالبش رو برسونه. اگر جناب قزمینی برنامه مبحث به زبان آذری رو بخواید پی بگیرید الان فرصت تمام، باید دعا بفرمایید. اگر که اون به اصطلاح برنامه اجرا نمیشه الان میتونیم چند تلفن دیگه بگیریم. این اختیار
شما. شما حضرت عالی هر جز عطالی صلاح میدانید من در خدمت حضرت عالی هستم.
نه هر جز شما صلاح بدید چون این برنامه این قسمت دیگه واگذار به شما، یعنی کلا برنامه مخصوص به شما. هر جز صلاح میدید.
من خودم شما میخوام چند تا سوال بگیریم جوانم بس نباشیم. بحث اسمت همونطور که یکی از عزیزان گفتن تو سوال زیاد هست و اشکالات زیاد میکنن، حتی بعضی از این روشن فکر نماها، حتی بعضی هایی که من واقعا بود میخوام افرادی که در کنار صفی آقا ولی یعنی در حوزه های علمیه ارتضاق کردن نمک خورده و نمکدان شکستن، اسمت انبیا را امروز دارن زیر سوال میبرن در مجامع دانشگاهی، بعضی از حرفه های ضد قرآن و ضد سنت بیان می کنن، حرفه هایی که اصلا از یک گاوسران بیابان ما انتظار نداریم. خیلی من عذر میخوام این تعبیر رو بکار میبرم، حالا انشاءالله اگر مناسبت شد حرفای اینها رو من نقل میکنم و مشکل اینها رو به حول قوه الهی باز میکنیم.
بله
خدمت حضرت عالی هستم، یه چند تا تلفن هم.
بله باز تلفن ها را ادامه بدیم. من این آدرس هایی که شما فرمودید بسیار برام جالب بود، صحیح بخاری و صحیح مسلم جلد 1، صحیح بخاری صفحه 56، صحیح مسلم صفحه 31. من مخصوصا اینم یادداشت کردم، مانند بسیاری از آدرس‌هایی که شما یادداشت می‌کنم که برای عزیزان انشاءالله اتمام حجت باشه که در این دو کتاب معتبر اهل سنت داره که صحابه گفتن ما در محضر پیامبر بودیم، وضو گرفتیم همراه پیامبر و روی پای خودون مسح کشیدیم. خواهر و برادری که پای خودتون می‌شورید، حجت تمام اگر این صحبت بنده و این استدلال و این مدرک آقای قزوینی رو می‌شنوید. شما دیگه یه قیامت نمیتونی بگی چون عمری پدر و مادر من این طور وضو میگرفتن من هم وضو میگیرم. شما نمیتونی بگی اون من عادت کردم دیگه نمیتونم طرز عادت کنم. اگر حقیقت رو فهمیدی و خلاف اون عمل کردی باید پاسخگو باشی، روز قیامت و به هر حال طوری نباشه که عمری وضوی اشتباه بگیرید و انشالله که اعمال و رفتار و عباداتمون بر مبنای حقیقت انشالله برنامه ریزی بشه و جلو بره. سلام علیکم، بفرمایید.
الو،
بفرمایید. سلام علیکم.
سلام، خسته نباشید.
خیلی ممنون، سلامت باشید.
برنامه آقای هدایتیه؟
بله، بفرمایید. صدای شما داره پخش میشه، ما کاملا میشنویم. سوال خودتون رو مطرح بفرمایید.
با سلام خدمت مهمان گرامی، سوالی که خدمتون داشتن در ارتباط با موضوع بحث برنامه‌تون. الو.
بله، بفرمایید. صدای شما میشه. نه صدای شما کاملا میشه. شما توجه به تلویزیون نداشته باشید. صدای شما کاملا ما میشنویم.
در خصوص اسمت پیامبر خواستم بپرسم که آیا پیامبر فقط اسمت از گناه داشتن یا اینکه اسمت از خطا هم برای پیامبر محسوب میشه؟
بله، سوال دیگه هم دارید؟
نه ممنون.
خیلی ممنون، متشکر از سوال خوبتون. خدا نگهدار.
خدا.
سلام علیکم، بفرمایید.
حالا سلام آقای هدایتی.
سلام علیکم همتون.
من سوالم این بود که شما راجب دست باز خوندن و دست خوندن این آقای عبدالله گفتن که دست بسته، حالا شما بودین دست باز درسته و اینجوریه، دلیل شما بر این چیه که دست باز پیغمبر دست باز نماز خونده؟
بله، دلیل ما چیه؟ پاس سوال دیگه هم دارید؟
نه،
خدا نگه دارید. خدا سلام علیکم، بفرمید.
سلام علیکم. از خلیج ارسان خیلی مزاهم شد که کم حرز سلام دارم خدمت حرز سالی و استاد دانشمن بزرگوار روی تا اطلاف حرز بینید.
بله،
من شرمنده هستم از این که سوالم ارتباط با موضوع شب ندارد.
خواهش بکنم.
چون قبلا در زمان بحث مطرح بودم راجع به این سوال موفق نشدم تماس بگیرم، از سوال اجازه میخوام این سوال رو مطرح بکنم.
بفرمایید.
در سوره ممتحنه آخرین آیه سوره صفحه 551 هست قرآنی که من دارم.
بله،
اگر رو تلاوت میکنم خدمتتون، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله علیهم قد یئسوا من الآخرة کما یئس الکفار من اصحاب القبور. عرضم روی قسمت آخر آیه هست که میفرماید همان گونه که کفار از اصحاب القبور معیشند، نمی فرماید مثل کسانی که از اهل قبور معیوسند. ظاهرا می شود این برداشت کرد کسانی که از اهل قبور معیوسند کفارند. فکر بکنم با این فتوای آقای بهجردین و همسالها ارتباط داشته باشد آیه. از استاد استدعا دارم در این مورد توضیح بفرمایند. اگر هر سالی فرمایشی نداره دفعهم.
خیلی ممنون، متشکرم. نکته بسیار ارزنده و جالبی فرمودید، در واقع صحبت میکنیم شما. خدا نگهدار، محتاج خدا هستم. سلام علیکم، بفرمایید.
الو،
بفرمایید. سلام علیکم.
سلام آقای هدایتی، خسته نباشید.
سلامت باشید، خیلی ممنون از شما.
بفرمایید آقای هدایتی، من یک سوال داشتم راجع به این صحبت امشبتون نیست، منتها یه سوال خیلی برای من مهمه. من دوستانم این سوال ازم پرسیده. سوره نساء آیه 24، اون اول آیه میگه که و نکاح زنان محسنه که توی پرانتز هم حالا آقای قمشهری نوشتن شوهردار نیست، برای شما حرام شد مگر آن زنان که در باشه پرانتز به عنوان تفسیر آیه در جنگ های با کفار به حکم خدا متصرف و مانع شده اید در شماست که پیرو کتاب خدا باشید. من میخواستم بدونم منظور اینجا چیه؟ یعنی خدا اجازه به مستضعفان داده که زنای نکاح با زنان محسنه انجام بدن، یعنی زنایی که محسنه هستن، شوهردار هستن، ولی چون کافر هستن میشه باشه مثلا ازدواج کرد؟
بس.
من نمیدونم، میخواستم
توضیحش رو میفرمایید. توضیح جناب قزوینی میفرماید، ان شاء الله در میرسیم بهش. خیلی ممنون، سوال خوبیه.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون. خدا حافظ. سلام علیکم، بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم.
بله سلام.
صدای تلویزیون رو
ببینید. شهر سازندم انگلستان شما را زحمت میدم.
از کجا؟
از شهر سازندم انگلستان.
از انگلستان. ببینم. بله.
فقط سوال داشتم میباشین راجع به این برنامه شما نیست. من میخواستم پرسیدم از شما حالا در عربستان سعودی شیعه وجود داره؟
بله.
در وجود داره در کدام شهرک میر باشه و چند فیصد میر باشه؟
بله. سوال دیگه هم دارید؟
بله خواهش میکنم.
خیلی ممنون متشکرم. مراسم
عاشورا را اینا مراسم عاشورا اینا میگیرن یا نه؟
بله. بله. خیلی ممنون از این که تماس گرفتید. خدا حافظ. خدا میگم. سلام علیکم بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم آنطلا بفرمایید.
آقای هدایتی جان همین خانم نخانه نما داشتیم مثبت شیعه سوال در شما که شما سه وقت نماز
میخوانم سه وقت و پنج وقت من فکرم جواب داد آقای قزوینی باشه کش خیلی ممنون که یادآوری کردی.
سلامش نکنم میبانی هستم
خیلی ممنون متشکر که یادآوری کردید تشکر از شما خدا نگهدار خدا نگهدار سلام علیکم بفرمایید سلام علیکم بفرمایید
سلام از شما جناب هدایتی شما فرمودید که اهل سنت کسی نگفت که دست باخته نماز بخونن من همین الان 37 تا منبع پیدا کردم که از جمله حدیث خود عجب رضی الله تعالی عنه که راجع به دست باختن این یکی چطور شما بگید
شما بفرمایید از این نه صف و صف و تند نرو آقا شما صاحب کنید بفرمایید این یکی از این دو تا از این چیزا رو بخون از این 37 تا
همین الان حاضرام صحیح بوسته مشرح نووی 321 جلد 4 کتاب الصلاه بعد وضعیت و وضعیت و جمعه علیه جو سفر تجویت الاحرام کرد و صدر اتنق و صورتی این یکیش
نه
این یکیش کافیه دیگه بیشتر میخواییم
نه دومیش هم بخونیم
دومیش از حدیث خود علی رضی الله تعالی عنه که در قدی نقل میکنه بعدم
در کجا نقل میکنه؟ در کجا نقل میکنه؟
در قدی نقل میکنه اما سندش ضعیفه سرد این حدیث ضعیفه.
حدیث ضعیفه چرا میخونید؟
نه من بخوام بهتون بگم که صحیح و ضعیف داره. نه کرده پر راجبه البته کل مسئله که استعمال بیشتر نیست کل مسئله نه راجبه نه این چیزها ولی شما چطوری خودتون ادعای میفرمایید
بله برای خاطر اینکه همه ضعیف هم که خودتون فرمودید
این یک مطلب
مطلب دوم بفرمایید
چون حوزه اهل سنت در ایران مناظره نمیکنم برای که زیر شمشیر قرار دارم اما من حاضرم به شما تمام مسئله مدد شیعه سنی رو مناظره کنم و شما عاجزید شما در این مورد عاجزی فقط یک تنه میادم میبینید من در تلویزیون رنگار بارها شما رو به چالش داده دیدم شما هیچکاری نمیتونید بکنید وقتی یک طرفه میادم میرید باره منم موضوعه هستم شما میدونید خوب میدونید
خیلی ممنون متشکرم که تماس گرفتید.
همین حرفی برای خط می‌گویید. همین حرفی می‌زنید جورج شو خط می‌گویید جورج شونا.
خیلی ممنون و متشکرم که تماس
گرفتید. حالا در اینکه شما تلویزیون اطلاعات ایران هستید من حاضرم به شما مناظره بکنم. و شما حاضر شدید به موضوع.
خیلی ممنون.
خیلی
ممنون که تماس گرفتید. ممنون از شما. خدا نگهدار شما چون از این بی‌ادبی شما بینندگان عزیز بسیار استفاده کردند. خیلی ممنون و متشکرم که تماس گرفتید. آقای قزوینی توضیحاتو بفرمایید.
بله. بله اون این قضیه که آیا پیغمبر اکرم دست بسته نماز میخوان یا دست بسته نماز نمیخوان؟
بله.
آقایان فقط من یک جمله ای را که جناب ابن رشد که از شخصیت های فقهی طراز اول اهل سنت و قول ایشون برای همه مذاهب مورد تأیید هست. ایشون در کتاب بدایت المجتهد جلد اول صفحه 131 ایشون صراحت داره میگه اختلف العلماء فی وضع الیدین احداهما علی الاخرى فی الصلاه علما اختلاف دارند در این که آیا در حال نماز ما باید دست بسته نماز بخوانیم یا نه. فکره ذالک مالک بالفرض، آقای مالک رئیس مالکی ها در نمازهای واجب این را مکروه میداند، درست نمیداند. و اجازه او به نفل در نمازهای مستعدی میگه اشکالی ندارد. و رعا قومون انها زل فلم سنن سلات و همون جمهور تا اونجایی که میگه یا از آثارون ثابته نزلت فیها صفت و سلاتهی علیه سلات و سلات، آثار ثابت روایات صحیح داریم که نماز پیغمبر را نقل کرده اند. ولم ینقل فیها انه کان یده یده الیمنا علی الیسرا، در هیچ یک از روایاتی که نماز پیغمبر را نقل کرده اند اشاره نشده پیغمبر اکرم دست راست را بر دست چپش چیه قرار میداده. این عبارت آقای ابن رشد اندلسی یا ابن رشد قرطبی که مورد تأیید تمام مذاهب هست میگه اصلا لم ینقل فیها، در این آثار ثابته ثابت نشده. جناب مالک در کتاب المدونة الکبرى همین تعبیر را دارد. جناب آقای نبوی از علمای بزرگ اهل سنت در کتاب المجموع جلد سوم صفحه 333 همین تعبیر را دارد. آقای عینی در عمدت الباری، آقای شوکانی در نیل الاوتار، آقای سرخسی در کتاب مخصوص جلد اول صفحه 23، آقای ابن قدامه جلد اول صفحه 539، اینها وقتی نماز پیغمبر را که نقل می کنند هیچ کدام ندارند بر اینکه پیغمبر اکرم دست بسته نماز می خواند. بعد آقای ابن رشد اندلسی تعبیر قشنگی داره، میگه و ثبت ایزن ان الناس کانوا یؤمرون بذلک، به مردم به زور دستور میدادند که شما دست بسته نماز بخوانید. حالا آمر کیه؟ مأمورین در چه زمانی هم در چه زمانی بوده؟ این دیگه واضح و روشنه. حالا اگر انشاءالله اگر فرصتی بشه در رابطه با همین قضیه تکتب انشاءالله باید مفصل صحبت میکنیم. اقوال علمای اهل سنت، روایاتی که آورده اند، احادیثی که چه بسا در بعضی از کتب معتبر اهل سنت هم هست، اینها از نظر سند کاملا مخدوشه. یک روایتی که از نظر سند صحیح باشد ما نتوانیم.
نه جالبه که نه جالبه ایشون که گفتن 37 مدرک داریم، خودشون یکی از این 37 رو بیان کردن و گفتن که سند ضعیفه. خب همین که اقرار به یک مورد هم داشته باشن که ضعیفه کافیه، برای خاطر اینکه ما که میدونیم همه این روایت های بی اساس پره، نه اینکه 37 بلکه 37000 تا شاید روایت ضعیف و غیر اساسی توی این کتاب ها وجود داشته باشه در موضوعات مختلف. و اما اینکه ایشون گفتن بنده ما شما رو به چالش کشوندیم یا اینکه دعوت به مناظره کردیم، ما گفتیم با علمای اهل سنت مناظره میکنیم نه با جهلا. جهل صحبت هاتون در برنامه هاتون، بی اساس صحبت کردن، توهین کردن، بی ادبی کردن که یک نمونش در این برنامه الان بینندگان از و از من دیدن، خب برای همگان مشهود هست. و همچنین موضوعات برنامه ما و این شبکه کلن درباره موضوعات مذهبی صحبت میکنه و شما از اونجایی که به هر حال معلوم هست مربوط به کجا هستید مسائل سیاسی رو وارد میکنید و از مسائل مذهبی یه دستاویزی برای خودتون قرار میدید، در واقع اونها رو وسیله قرار میدید برای رسیدن به اهداف سیاسی، خب اون هم مشخص و روشن هست. و اما اون مناظره رو که با جناب آقای ملازاده ما گذاشتیم تعداد زیادی، من حاضرم صداشون، ایمیلشون، شماره تلفنشون رو اگر مسائلی محظورات جنبی نباشه در اختیار برخی آگاهانی که البته ارزش داشته باشه خدمتشون بدم در اختیارشون قرار بدم، از برادران خواهران اهل سنت، از علمای اهل سنت منطقه و همچنین از کشورهای دیگه تماس گرفتن و گفتن و خواهش کردن و درخواست کردن اکیدن که به هیچ وجه با ایشون مناظره گذاشته نشه، برای خاطر اینکه ایشون رو به عنوان عالم اهل سنت ما قبول نداریم و خیلی صریح و خودمونی گفتن که آبروی ما و آبروی اهل سنت رو میبره. این دلیلش بود که ما نتونستیم. دو دلیل: یکی شما وارد مسائل سیاسی میشید، وارد مسائل سیاسی شما به عنوان یک اپوزیسیون سیاسی هستید که مسائل مذهبی را دستاویز و وسیله رسیدن به اهداف خودتون قرار دادید. دوم اینکه اعتراض برادران و خواهران و علمای اهل سنت رو به دنبال داشتیم، مدارکش موجود هست. و اما اینکه شما گفتید ما مربوطیم به اداره اطلاعات، اینها خب از امثال شما تهمت زدن و بی دلیل صحبت کردن موافق قاعده است. و اگر شما اینطور بی پروا و بدون دلیل تهمت نزنید، ما تعجب میکنیم. در خانه اگر کس است، یک حرف بس است. شما قزلینی، خب وقت بنور
بود که چون آمد روایتی از صحیح بخاری و مسلم نقل کرد، شاید بعضی از شنوندگان تصور کنند قضیه دست بسته نماز خواندن در صحیح بخاری و مسلم هم آمده. من یک دو دقیقه این دو تا روایت رو هم عرض کنم و تنبش رو به قول قوه الهی بزنم. در صحیح بخاری جلد اول صفحه 135 روایتی دارد از ابی حازم عن سهل بن سعد قال کان الناس یقمرون ان یزع الرجل الرجل اليمنى ان یزع الرجل الید اليمنى علی ذراع اليسرى بالصلاه. مردم را دستور میدادند، وادار میکردند بر اینکه دست راستشون رو بر روی دست چپشون بگذارد. قال ابو حازم، ابو حازم که ناقل این رده، لا اعلمه الا ان ينمى ذلك للنبي. من نمیتونم تشخیص بدم که آیا واقعا این رو به پیغمبر نسبت میدادن یا به کسی دیگر نسبت میدادن. این خیلی روشن و واضح هست بر این که روایت کاملا مرسله یا به تعبیر آقایان روایت موقوف هست و روایت به نبی مکرم نسبت داده نشده. روایتی ما برامون صحیح هست و مورد اعتنا هست که واقعا به پیغمبر اکرم نسبت داده شود. حالا یا قول پیغمبر یا فعل پیغمبر یا تقریر پیغمبر. در صحیح مسلم هم جلد اول صفحه 150 ایشون الان اشاره کردن روایت هست از برای شما کنم وائل ابن حجر میگه رأى النبی رفع یدیه حین دخل فی الصلاة، دید پیغمبر را که وارد نماز شد و دست راستش را بر روی دست چپش گذاشت. آقایانی که از نظر طبقه و رجال وارد هستن میدانند که آقای وائل ابن حجر بعد از رحلت پیغمبر تازه آقا به دنیا آمده. حالا که در روایت داره رأى النبی، من پیغمبر را دیدم، این مشخص و روشن است که این روایت ها در زمان بنی امیه ساخته شده و متاسفانه وارد بعضی از کتاب های معتبر شده. حالا هر کدام در این زمینه هر طرای زدن برای شما کنم ما بیاد داریم.
خیلی جالب و جالب بود که اینو فرمودید. یکی از این 37 تایی که این آقای ملازاده گفتن که پیامبر دست بسته نماز میخونده، گویندش کسیه که میگه من دیدم پیامبر دستش بلند کرد روی دست چپش گذاشت، ولی بعد از پیامبر تازه به دنیا اومده. خب دیگه خود شما قضاوت بکنید عزیزان محقق، عزیزان اهل فکر، اونهایی هم که همه جور رعا و هرهوری مذهب هستن به تعبیر جناب قزوینی، که به هر حال خودشون میدونن اون آزاد هر کسی هر روش و مرامی رو که میخواد انتخاب بکنه. وقتمون تمام شد. آیا پیامبر اسمت از گناه داشتن اسمت از اشتباه باقی موند؟ اسمت از اشتباه هم حتی داشتن. آقای قزوینی در طلال همین برنامه هم در اوائل برنامه این رو فرمودن. سوالات جلیمون آیه 24 در باره نکاح با زنهای شوهردار، این مفصل باید در بارش توضیح داده بشه در جای خودش برون پایین پرداخت. عزیزان به تفاصیل صحیح مراجعه کنن. در عربستان 30% از مردم پیروان اهل بیت و شیعیان هستند. مراسم عاشورا برگزار میکنن هر سال. در شهرهای احسا و قطیف کلن همه شیعه هستند. در حتی مدینه و مکه شیعیان زندگی میکنن. 3 وعده نماز خوندن و 5 وعده روایاتی صحیح و متعدد داریم که پیغمبر در غیر سفر و حتی در غیر روزهای بارانی پیغمبر 3 وعده نماز میخوندن. پیغمبر هم 3 وعده و هم 5 وعده نماز میخوندن. در باره صلات النبی نماز پیغمبر صحبت خواهیم کرد. موضوع مستقلی است که در یک برنامه یا شاید 2 برنامه به اون پرداخته بشه. وضوء پیامبر، نماز پیامبر. در هفته آینده انشاءالله همین مبحث عصمت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو پی خواهیم گرفت و من فکر میکنم بعد از اون اگر مناسبت خاصی نباشه بپردازیم به نماز و وضوء پیامبر. جناب قزوینی به من اشاره میکنن وقت اذان ظهر هست با حقوق کالیفرنیا. از همگی بینندگان عزیز و ارجمند التماس دعا داریم در این لحظات ملکوتی. دعا بفرمایید عزیزم.
من البته یک نکته رو اشاره کنم. یکی از عزیزانم به من ایمیل زده بودن یا مسیج فرستاده بودن که 30% که شما میگید اشتباهه. آقایان میتونن کتاب اشیعت سعودی یا صفحه 3 صاف 1991 که در حقیقت نزدیک 11 سال قبل صاف شدن یا اون زمان شیعیان عربستان 25% بودن. اینم که بنده عرض کردم 30% از تعدادی از علمای طراز اول شیعه که پیار سال در مکه با اینا دیدار داشتیم گفت آمار جدیدی که ما داریم 30% آمار شیعیان عربستان سعودیه. لایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد هر چه سریتر لباس فرد بر اندام ملکوتی مولای من آقا بقیت الله الاعظم بپوشان و ما را از یاران ویژه‌اش قرار بده. اعمال ما را مرضی حضرتش بساز. بر همه بیماران من لباس عافیت بپوشان. رفت گرفتاری از همه گرفتاران بفرما و حوائج همه و ما و بینندگان عزیز ما را با آبروی محمد و آل محمد الهی سریعاً برآورده بفرما و آهای ما را به هدف اجابت مقرون بفرما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با تشکر فراوان از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و با تشکر بی پایان از دانشمند محترم جناب آقای دکتر قزوینی. تا دیگر برنامه‌ای که در خدمت شما بزرگواران باشم همگی شما را به خدای بزرگ مهربان می‌سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الله الرحمن.